بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر که امروز از اون فرصتهایی دست داد به من که بتونم لااقل به اندازه همین چند تا دونه شیعه های آل محمد صلوات الله علیه اجمعین بینشون قرار بگیرم و به نوبه خودم بتونم تبریک بگم آغاز تاجگذاری و امامت حضرت حجت علیه السلام رو، و اینکه بالاخره نفسای گرم شما رو من اثر میذاره. ایشالا حواسمون جمع میشه که یه سال دیگه تبریک گفتیم، ولی واقعا به خودم هم میتونم تبریک بگم، میتونم بگم یه سال گذشت و من یه ذره حواسم به امام زمانم بود. میتونم بگم از پارسال تا امسال یه سال گذشت، اما من یه قدم برای امام زمانی تر شدنم برداشتم. میتونم بگم که دارم تو مسیر انشاءالله ظهور قرار میگیرم. میتونم بگم که یه ذره دلم امیدواره برای اینکه انشاءالله در دولت کریمه امام زمان هستم. اینا دیگه ترس داره، تبریک میگیم ما، ولی یه جوری به خودمون معلوم نیست. تسلیت باید بگیم، تبریک باید بگیم، بترسیم، بلرزیم، هرچی که هست همه کارها رو انجام میدیم، ولی تمام امیدمون به عنایت‌های خود حضرات آل الله معصومین هست و انشاءالله که خودشون به ما عنایت ویژه کنن. از همه عنایت‌های ویژه اون که بتونیم حجاب‌ها رو نه ایجاد بشه و اگه ایجاد شد بتونیم زودتر از این وجودمون پاکش بکنیم، به نظرم بر ما اولویت داره و ضرورت داره. انشاءالله که امروز دعای حضرت این باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهر من، ما یه بحثی رو شروع کردیم، شاید این بحثی مقدار متفاوت از اون چیزی باشه ظاهرش که شما عزیزان انتظارش رو داشتین. معمولا وقتی بحث خانواده موفق و بحثای از این دست پیش میاد، آدم ها انتظار دارن که، انتظار به جاییه ها، که مثلا در مورد روابط همسران صحبت بشه، در رابطه با مثلا فرزند پروندی و و و مسائلی از این دست. خب مسائلی که ما تو اینجا داشتیم، حالا دوستای من که جدیدن اومدن به در واقع جلسات ما، خب شاید اطلاعاتی نداشته باشن، ولی خواهرانی که مشترک بودن توی بحثای گذشته هم میدونن که ما این بحثا رو داشتیم. اما یه بحثی که شاید واقعا مقفول مونده تو زندگی هامون، واقعا مقفول مونده، بحث مدیریت که انواع داره. وقت تو این انواعش یکی از بحث‌های بسیار اساسی، خواهش میکنم تأکیدهای منو جدی بگیرید، بسیار اساسی، بحث مدیریت زمانه. شاید شما بگید که عنوان به ما گفتن خانواده موفق. بله، یکی از روش‌هایی که یک خانواده رو میتونه به حد توفیق برسونه توجه به زمانشه. این به سادگی ما میتونیم با یه نگاه خیلی ساده به قرآن میتونیم متوجه بشیم. قرآن فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم ول عصر، قسم به زمان. حالا این زمان یعنی تایم یا زمانه، هر دوش. این که انسان دائما در خسرانه، یعنی دائما که انسان به ماه و انسانی خسرانه رو داره، ان الانسان لفی خسر، این الف و لام، الف و لام جنسه، یعنی جنس انسان این شکلیه که توی خسران و زیانکاریه میره. قبلش هم میگه چی؟ والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر. بعد میفرماید الا الذین آمنوا و عملوا صالحات. درست شد؟ خب هممون میدونیم برای یه زندگی موفق، یادتون باشه این بحث و قاعده که بودن داشتیم، گفتیم وقتی میگیم خود زندگی بر وفق مرادت باشد، یعنی که اون حیات طیبه ایشالله برسی، به اون زندگی که قرآن گفته برسی ایشالله، به اون حال خوب طیبه زیبایی که خداوند برای ماها رقم زده ایشالله برسیم. خب الانم که میگیم خانواده موفق، یکی از روش های رسیدن به توفیق برای حیات طیبه که ایمان و عمل صالح راه رسیدن به این توفیقه، اینه که ما حواسمون به عصر باشه. عصر به معنای دوران، به معنای زمانه، ولی در این کلمه یه مفهوم دیگه هم قابل پیدا کردنه و به معنای زمان. پس یکی از چیزایی که راهش اینه که ما بتونیم خیلی خوب زندگیم رو به سمت توفیق و موفقیت بکشونیم اینه که کاملا توجه و عنایت داشته باشیم به زمان و زمانمون. حالا یعنی چی؟ وقتی من میگم توجه به زمان داشته باشم، یعنی الان من باید مدیریت بکنم از این تایم تا تایمی که در خدمت شما هستم، ساعت بگیرم، دقیقه و ثانیه رو ببینم، ببینم چگونه حرف بزنم که فلان اتفاق خوب بیفتد. درست شد؟ این میشه زمان. قدر زمان رو چه کسانی میدونن؟ مثلا این که شما یه پرواز دارین، متروی اول نرسین، به متروی دوم میخواییم بریم فرودگاه، فرقش چند دقیقه است متروی اول به دوم؟ حالا من خیلی تایم ندارم، ولی زیاد نی، ولی برای شما چقدر میگذره؟ خیلی. پرواز رو از دست میدید. زمان رو کی میفهمه؟ قدر زمانو اونی که اگر که زیر آوار و زیر زلزله مونده، بین این که چند لحظه دیرتر یا زودتر اونو از زیر آوار در بیاره، ممکنه زنده بمونه یا ممکنه زنده نمونه. وقتی میگیم زمان، یعنی ببینید زمانه چقدر ارزشمنده، ولی ما چقدر حواسمون بهش نیست. چقدر ما باید قدردانش باشیم، چقدر حواسمون باید در واقع به لحظه لحظه ها باشه، ولی بی توجه از کنارش میگذاریم. لازمه که هر کدوممون تو زندگی خودمون غور کنیم، ببینیم برای هر چیزی چقدر زمان میذاریم. با دو تا چارتای خودمون، حالا نمیخواد خیلی دقیق، مثلا من در روز چقدر توی برای جلسات و کلاس ها و برنامه هم چقدر توی مسیر هستم، یه ضرب و تقسیم بکنم. مثلا من روز 4 ساعت در رفت آمد هستم، در هفته 4 هفته 28 تا، در 3 ماه چقدر، در 1 سال چقدر. میبینم یه عددی میشه. اگه عدد در محاسبه کنم، فردا وقتی میخوام یه برنامه داشته باشم، یه کاری انجام بدم، میگم نمیارزه، این زمان داره از من میره. من اینی که میخوام برم مثلا فلانجا جلسمو داشته باشم، بهمانجا باید بذارم که این تایممو بتونم مدیریت بکنم. اما اگه همچین چیزی نباشه، اگه همچین چیزی نباشه، وقتی برنامه آدم زندگیشو پیش میره، هیچ توجهی هم به اون خسرانه نداره، هیچ توجهی نداره. گاهی اوقات افراد آمارایی میدن، حالا آدم یه خورده باید زمان بذاره، یه خورده باید وقت زیادی داشته باشه بشه این آمارا رو حساب کتاب کنه. ولی میشه به طور ضمنی گفت مثلا ما چقدر زمان برای تلویزیون دیدنمون میذاریم در طول شبانه روز. یه خانم خانه‌دار که فرصت برای دیدن تلویزیون داشته باشه، حتی اگه 2 تا سریال ببینه، نه یه دونه سمت خدا، یه دونه سریال آخر شب، میشه 2 تا چند دقیقه؟ حدودا 1 ساعت، 2 تا 1 ساعت، خب 2 ساعت یه ضرب و تقسیم کنه، بعد ببینه تو این 20 سالی که تو خونه نشسته سریال دیده چند ساعتش پای تلویزیون بوده، فقط با احتساب همین 2 تا برنامه ها. درست شد؟ اون وقت آدم ببینه که به اندازه این ساعتی که پای تلویزیون گذاشته حالا چی یاد گرفته. مثلا ببینه به اندازه 10 سال تلویزیون دیده. 10 سال یعنی یه مقطع دکتریت هم گرفتی. ببینه من به اندازه یه دکترا اطلاعات عمومیم زیاد شده، اطلاعات عمومی بیشترم نه. معمولا این اتفاق خیلی شما بگی اصلا نمیفته دیگه. حالا خدا رو شکر فعلا برنامه تلویزیونی بعضیش آموزشیشو داره، ولی واقعیتش اینه که زیاد نمیفته. پس ببینی آدم خسرانه رو داره متوجه میشه، این که قرآن میگه لفی خسر، متوجه میشه وای راست گفتا، خسرانو دارم میبینم. حالا شما دونه دونهشو نگاه بکنی، چقدر ما تو ترافیکیم، چقدر توی حمامیم، چقدر توی وقتمون صرف سابیدن خونمون میشه، چقدر وقتمون صرف این میشه. کار درست و غلط و من کاری ندارم، اما میخوام بگم این عمره که یه عدد نسبتا مشخصی داره، من چقدرشو دارم کجاها صرف میکنم. بعد میدونین که اولین سوالی که در لحظه بعد از مرگ از انسان میشه اینه که عمرتو چیکار کردی؟ عمرت رو چی کار کردی؟ وقت من بعد اونجا الان اینجا محاسبه نکنم، امیرالمومنین فرمود حاسبو قبلا تو حاسبو، اینجا حساب کتاب نکنم چقدرش پای تلویزیون بوده، اونجا محاسبه میکنن برام، میگم 60 ساله بودی فوت کردی، 10 سالش توی جلو تلویزیون بودی، 15 سالش هم خواب بودی، 2 سالم توی حمام بودی، 6 ماه تو سرویس بهداشتی، 2 سالم پشت ترافیک و تو جاده، اینقدرش هم چیش موند؟ اونی که موند حالا چه کار کردی؟ حالا داری معنی خسران رو متوجه میشی، حالا معنی عمر رو متوجه میشی. گاهی اوقات آدم باید قصه بخوره، مثلا زنگ میزنی به فلانی ساعت چند، ساعت 11 صبح، ببخشید خوابم، میگم آه ببخشید من میدونستم، خب دیشب بهت زنگ میزنم، گفتم نکنه شب و زود میخوابی مزاحم نشم، نه اتفاقا دیشب ساعت 10 بود خوابیدم، ولی خب صبح نمیتونم زود از خواب بلند شم. یا الله تو دیگه چقدر عمرتو تو خواب گذروندی، چقدر عمرتو تو آرایشگاه گذروندی، چقدر عمرتو توی یه جاهایی که میشد جور دیگه استفاده بکنی از وقتت گذروندی. یه ذره فکر لازم داره. چرا ما فکر نمی‌کنیم؟ چرا توجه نمی‌کنیم؟ چرا از کنار قرآن راحت می‌گذریم؟ خسران کلمه سنگینیه که قرآن میگه انسان در زیانکاری زیان داره. اگه من و شما تو هر شغلی که باشیم، حتی در خانه‌داریمون، اگه به ما بگن اگه این کار بکنی زیان میکنی، خدا میدونه گوشامون تیز میشه نمیشه که اگه نشه بعد روبون یه شکایی کرد. چرا رو عمرمون حواسمون جمع نیست؟ عمر اسمش هممون هم میدونیم چه خبره ها، دیدیم و شنیدیم که خیلی طولانی که نیست هیچ، خیلی هم امیدی بهش، خیلی که شرسم اصلا امیدی نیست. زلزله رو نمیدونم تهران متوجه شدین یا نشدین چه وضعیتی، زارن خیلی هم متوجه نشدن، جای شما خالی من تو راه به حرم حضرت امیرالمومنین بودم، لرزش رو دیدم. حالا اونجا ما خیلی معنویتمون بالا رفت و هی من گفتم ای خدا به هیچ کس آسیب نرسه، یه دونه از این شرابه های لوستر بر اساس این زلزله بلرزه بیفته رو سر من، وقت چقدر لذت داره تو حرم امیرالمومنین رفتن. به همین سادگی اتفاق میفته دیگه، من غیر از اینه به همین سادگی اتفاق میفته. ولی موقعی که آمادش نیستیم میبینیم ناگهان بانگ برآمد خواجه مرد. خیلی دور میبینیم مرگو از خودمون، ولی این اتفاقا میفته که ببینیم چقدر نزدیکه. و یه خبر بد این که وقتی که روایت داریم، وقتی که گناه میشه، وقتی اتفاقات بدی در جامعه میفته، مرگهای ناگهانی زیاد میشه. بعد ما میگیم وا پناه بر خدا، قبلا کی اینجوری بود، بچه اینجوری بشه، جوون اونجوری بشه، اتفاق این بشه اون بشه. بله مرگای ناگهانی جزء قواعد عالم هستیه. غلط و غلوط زندگی کنیم اسرائیل خودش رو بدنام نمی کنه، یه جوری بالاخره میاد طرف رو میبره که خیلی مورد سرزنش قرار نگیره. خب پس اینم که هممون میدونی، پس چرا اینقدر حواسمون جمع عمرمون نیست، جمع وقتمون نیست؟ چرا واقعا؟ این یه نکته. نکته دوم این که حواسم باید به زمانه هم باشه. زمانه، زمانه یعنی موقعیتی که توش داریم زندگی میکنیم. مثلا تو بحث تربیت ما خیلی جدی توجه به زمانه مطرحه. روایت داریم فرمودن ادبو اولاد کمله غدا کم، بچه تو برای فرداش تربیت کن. یعنی اگه بچه‌م من مدل الان خودم تربیت کردم هیچ، این که خطا. مدل امروز بچه‌م هم تربیت کردم خطا، مدل فرداش باید تربیت کنم. به همین دلیله که مامانای گلم ما تو تربیت بچه‌مون گیر افتادیم، چون ما می‌خوایم بچه‌مون رو مدل مامانمون که ما رو تربیت کرد تربیت کنیم. برای همین بچه‌ام چیقشون میره هوا. برای همین هم هست که نه ما راضی نه بچه‌ها راضی، چون ما زمان شناسی نداشتیم، چون نمی‌دونستیم در چه عصری باید زندگی کنیم. یه مثال براتون میزنم، الان هممون میدونیم که بحث فضای مجازی دیگه اصلا دیگه بازیچه شده، ما داریم به چیزای بالاتر میرسیم، درست شد؟ 5 سال پیش در مورد فضای مجازی حرفا شروع شد، 10 سال پیش در مورد ماهواره شروع شد، 15 سال پیش در مورد ویدیو شروع شد، 20 سال پیش در مورد فلان چیز شروع شد. خب ولی اومد و ما تسلیم همه اینا شدیم دیگه. بعد از اینم که میدونید ماشین ها میان و زندگی ما رو ترسناک تر میکنن. ماشین ها یعنی همون هوش مصنوعی، یعنی همون تکنولوژی، یعنی همون اتفاقات جدیدی که قراره تو زندگی ما ها بیفته. من امروز که بچه‌مو نتونستم برای فضای مجازی تربیت کنم که هیچ، تازه باید برای فضای ماشین های آنچنانی تربیت کنم. من هنوز توی گوشی موبایل گیرم، هنوز تو گوشی موبایل گیرم، نمیتونم بچه‌مو تربیت کنم برای گوشی موبایل. چرا خواهرای من؟ چون خودم تو زمانه خودم نیستم، خودم تو زمانه خودم نیستم. چی کار باید بکنم؟ اول بیام تو زمانم، اول بیام. مثلا بدترین عنوانی که در تربیت وجود داره اینه که من اینجوری دوست ندارم. اگه بچه‌م این کار بکنه من دوست ندارم، اصلا این غلط‌ترین اشتباه تربیتیه. منی در کار نیست، من یه چیزی باید معیارم باشه، اونم اینکه ببینم آیا این کار فرزند من چه در این عصر، چه در عصر آینده، چه در قبل، چه در خوبه یا نه. معیار منم قرآنه دیگه، درست و غلطیش با قرآن، معیار قرآنی که مشخصه. منی در کار نیست، من دوست ندارم بچه‌م لباس رنگ روشن بشه. مثال دارم میگم، من دوست ندارم دخترم دست به صورتش بزنه. برو با معیار قرآن ببین دست به صورت زدن یه دختر معیار قرآنی داره یا نداره. اگه داره حق با تو، اگه نداره حق با بچه. درست شد؟ معیار باید پیدا کنی. من دوست ندارم که نشو تربیت که، این یک. دوم این که شما دوست نداری در چه عصر و زمانی داری صحبت می‌کنی، در کدوم موقعیت. برای همینه بچه هامون میتازونن، برای همینه بچه هامون ما رو در زمانه نمیبینن، اون وقت اونا بدو بدو برای زمانه های آینده شونم میرن جلوتر. متوجه ارزم میشین چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم خواهش کنم این کلمه ها رو ساده ازش نگذرینا. چرا پیامبر در اون دوره فرمودن ادبو اولادکم لغداکم، بچه هاتون رو برای آینده شون تربیت کنین. همیشه این پیشرفت‌ها، همیشه این تفاوت‌ها، همیشه این تغییرها، همیشه این چالش‌ها در عصر و زمانه‌ها بوده. این ما این که باید حواسمون باشه. حالا اگه من بخوام با دنیای خودم زندگی کنم چه اتفاقی می‌افته؟ یه مثال دیگه براتون بزنم. چقدر با مراجعه داریم متاسفانه که مثلا بچه‌شون شده 18 ساله، بچه رو میارم میگیم خانم این بچه مشکلش مثلا استرابه، استرابش هم اینجوری که ما فهمیم از تو خونه در اومده. ازش میپرسیم تو خونه وقتای فلان و بهمان چی بود، میگیم همش مامان و بابام دعوا میکردن. چه خبر بوده بین شما؟ وقت میبینیم مادر پدر دعواشون سر این بوده که خونه مامانت برو خونه بابات نرو. خب یه دعوای اینجوری داشتن. وقتی که مادر و پدر تو زمانه خودشون زندگی نمی کنن، یعنی متوجه نیستن که الان مادرن و پدر و الان اولویت های زندگی چیه و الان چه چیزی باید براشون مهم باشه، وقت تو 18 سالگی بس بچه دو قطبی تحویل ما میدن، میگه خانم دکتر دستم به دامنت، چیکارش کنم بچه دو قطبی رو؟ اون موقعی که در و شیشه میشکندیم به خاطر اینکه چرا رفتی خونه مادرت، چرا رفتی خونه پدرت، یاد دو قطبی شدن بچت نبودی؟ چون تو زمانه نبودی، همین یه دونه رو تشخیص ندادی که تو الان پدری مادری، تو الان جایگاه چیه. گذشت جوون جاهلی که سر و صدا میکردین دوران تجرد، الان چی کار باید بکنی؟ وقتی من در زمانه خودم قرار نمیگم که بگم بابا من به محض اینکه ازدواج میکنم دیگه منه باید بشه ما، اینو هنوز نفهمیدم، این در این زمانه ما شدنم قرار نمیگیرم، خب معلومه که چالشای من چی میشه. چرا نمیخوایم متوجه بشیم که با ما در چه موقعیتی قرار بگیریم؟ در علم جامعه شناسی یه واژه خیلی خوبی، یعنی خیلی در واقع اثرگذاری بوده. شاید بگیم کل علم جامعه شناسی اگه بگیم مثلا روی واژه میچرخه خیلی هم بی‌ربط نگفته باشم. کلمه نقش، نقش. الان من اینجا نشستم، نقشم چیه؟ مدرس شما. از این پله میام پایین، نقشم چیه؟ جوابگوی سوال شما، فردی. حالا میرم میشینم توی ماشین یک مسافر، در به خونه هم زنم، خانم همسایه رو میبینم، همسایه. آیا برای تک تک اینا میدونم چه کار باید بکنم؟ یا همه یه جوری عمل میکنم؟ همه یه مدل عمل میکنم؟ که در نقش خودم ظاهر میشم. من الان دارم میگم خانم این کارو نکنین، این کارو نکنین، این کارو نکنین. حالا میرم تو خونه به همسرم میگم این کارو نکنین، این کارو نکنین. چی شد؟ تو نقش الانم، تو زمانه الانم، تو اون لحظه وارد شدم، خراب کردم. یعنی ذهنتون نره که مثلا یه بحث خیلی کلیه، این در لحظه مون ازش باید استفاده کنی. خب زمانمونو چجوری بشناسیم؟ زمانه ما خیلی پیچیدگی‌های زمانه کلن پیچیدگی‌های خودش رو داره. شاید به همین دلیل هم هست که انسان‌ها این پیچیدگی رو متوجه نمیشن و در خسران قرار میگیرن. ببینم پس نقشام چیه؟ من در هر لحظه در چه نقشی هستم؟ و امروز یکی از نقشایی که ما داریم، یکی از نقشایی که من خیلی میخوام به برکت زیبایی امروز این گریز رو بزنم، یکی از نقش‌هایی که داریم اینه که ما امروز منتظرانی هستیم در عصر غیبت. نقشم چیه؟ وظیفم چیه؟ کاراییم باید چه جوری باشه؟ چی تو ذهنم باید بپرورنم؟ چه جوری باید عمل بکنم؟ این منم که آخه همش که نشد. اللهم کل ولی یکی الحجت ابن الحسن، بعد از این پا بالا میام پایین نمیدونم چی کار بکنم. این که نشد این ماجرا. تا وقتی ندونم در چه زمانه ای قرار گرفتم، تا وقتی ندونم این خود منم که جلوی ظهور حضرت رو گرفتم، وقت چی کار میتونم بکنم؟ ببینین ما تو روانشناسی حرفم اینه که هر کسی خودش رو درست کنه. روانشناسی از قرآن یاد گرفته، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هر کی خودش رو درست کنه جامعه درست میشه. حالا هی بگم اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، ولی خودم توجهی بهش نداشته باشم، نه به زمانم، نه به زمانه ام، نه به هیچ چیز دیگه. حواسم به خودم باشه و حواسم به این باشه که من در زمانه غیبت قرار گرفتم و در زمانه غیبت وظیفه یک منتظری که چشم به راه ظهوره چیه واقعا؟ بچه‌مو اگه میخوام تربیت کنم، تربیت برای فرداش میخوام بکنم، از این ور دعا میکنم عجل علی ظهوره، حالا اگر حضرت حجت ظهور کرد انشاءالله بچه‌مو تربیت کردم رکاب امام باشه؟ چه تربیتی کردم از بچم؟ اصلا با بچم چه جوری حرف زدم؟ میخواد رشته دانشگاهی شرکت کنه و مثلا انتخاب کنه، میگم مامان جان پیشنهاد میکنم برو مثلا فلان چیزک پول توشه. خب برو اینو بخون پول توشه. حالا نداره، بالاخره شغل توش پول باید باشه. هیچ آدم عاقلی نمیاد شغلی رو انتخاب کنه که درآمدزایی نداشته شه. ولی من معیار رو چی میذارم؟ یه مادری هم میگه مادر جون این شغل رو بری تو دنیا و زندگی دنیایی تو میتونی وای سپری کنی. مثال دارم میذارم، اینه کاملا مثالیه. مثلا تو رشته کامپیوتر اگه بخونی، انشاءالله حضرت در زمان تکنولوژی ظهور میکنه، تو انشاءالله بتونی در خدمت و در محضر آقای کار علمی انجام بدی. بچه‌مو دارم برای کی آمادش میکنم؟ دقدا کن. وقت وقتی من تو زمان و زمانه خودم نیستم، دست گلاب میدم، بچه‌مو به چه هدایتی میرسونم؟ یه مثال دیگه، شما اینو شنیدین همتون که در زمان ظهور حضرت بحث دجال رو شنیدیم دیگه، دجالی میاد و قبلش هم قحطی میاد و فلانه، بعد یک گروهی که میرن به سمت دجال و خلاصه پیروی اونو میکنن به خاطر اینکه از دجال منافع شکمی بهشون میرسه، مثلا قحطی گرسنه یا چیزی بهشون میده. خب حالا من میخوام بچه‌مو لقداکم تربیت کنم، خودمو لقداکم تربیت کنم، چقدر بچه‌مو شکم بار بار میارم؟ اونی که اهل شکمه زودتر میره سراغ دجال یا اونی که کنترل شکم داره؟ کدومشون؟ اینقدری که عقلم میرسه دارم حرف میزنم، شاید اصلا اینایی که من میگم در زمان دور یه جور دیگه باشه. بابا من به عنوان یه انسانی که اینجا نشستم اینقدر عقلم میرسه، ولی اندازه این که عقلم میرسه حواسم هست برای بچه‌م لقداکم عمل بکنم. خب از این ور من میگم در زمانه غیبت هم امیدوار به ظهور حضرت، از اون ور میخوام تربیت کنم، پس باید تو دعاهام هم که میگم خدایا ما رو از مستشهدین بین یدی اعوانهی انصارهی، مگه اینو نمیگم صبح به صبح تو دعای ا؟ خب از چی کار دارم براش میکنم؟ فقط این کاری براش بکنم، خودم، فضای خونم، تربیتم، جامعه. حالا هی نوه ربی به هم تبریک بگیم، چراغونی کنیم، شیرینی بدیم، گل پخش کنیم، پیامک به هم بدیم. چی شد؟ چی شد؟ خسرانو میبینین داره چجوری میاد تو وسط زندگی همون، حواسمون نیست، اسمش زیانکاریه. و وقتی ما تک تکمون فکر کنیم که این منم مسئول این اتفاق زیبا و مبارک برای ظهور، خودم رو مسئول بدونم و هر لحظه ما ازش استفاده میکنم، هر ثانیه ما ازش استفاده میکنم و خودم رو در محضر ولی الله العظم میبینم. بابا توی خیابون مغازه این برانور زدن این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است. حالا ممکن دوربین هم نباشه ولی عامل بازدارنده داره، اگه نداشت برای چی میزدن؟ خب یه ذره حواسم نیست که من در محضر دوربین خدا و اهل بیتم، هر کاری میخوام بکنم از صبح. یک روز امتحان کنیم، یه روز واقعا این ایام رو به خودمون اینجوری فشار بیاریم، لااقل یه روز میخوایم به امام زمان عیدی بدیم، ما عیدی بدیم، یه روز فکر کنیم تر تمام وجودمون دوربین روشنه و حضرت حجت میبینه حتی تو فکرمون، ببینیم چه اتفاقی میافته. واقعا فقط یه روز این کار رو بکنیم، واقعا عهد کنیم، نیت کنیم، چه اتفاقی تو وجودمون میافته. شبم چک کنیم خودمونو، احتمال خسران امروز کمتر بود یا دیروزم؟ احتمال خطا و اشتباه دیروزم بود یا امروزم؟ احتمال ضرر بنده دیروزم بود یا امروزم؟ بررسیش کنیم. هرچی که هست میخوام بگم وقتی ما تو زمانه قرار نگیریم اشتباهاتمون پررنگ و بیشتر میشه. تو موقعیت‌های زمانه خودمون رو بذاریم. امروز یکی از چیزایی که ما تو زمانش هستیم، کشور ما کشور جوونیه، اگه ما نتونیم با جوانهامون تعامل درستی داشته باشیم چند سال دیگه مملکت ما دست همینا میفته. وقتی دست همینا که میفته تربیت من و شماست، یکی از بچه های من و شما میشه وزیر، رئیس جمهور، قوه قضاییه، استاد دانشگاه، چه میدونم هر کی که اثر گذاره. اگه من امروز بچه‌مو برای اون روز تربیتش نکردم، اون وقت ضربه به جامعه زد. مگه نمیگن اولاد شما صالحات و باقیات، همش که تو خوبیش نیست که. من امروز بی هوا بودم به تربیت بچه‌م، یکی دیگه شو بگم، مادری که میگیره میخوابه و بچه‌ش میبینه مامانش خوابه، تنبلی توی این خانواده رشد میکنه. تنبلی میدونی که آفت داره، آسیب داره و حتما مؤاخذه داره. مؤاخذه داره که اولین سوال اینه عمرت را در چه راهی صرف کردی؟ بگم خوابیدم تا ساعت 10 صبح، بگم از 10 صبح هم افتادم این ور و اون ور فیلم دیدم، یه ناهارم تون تون گذاشتم، بعد پای تلفن، بعد بدو بدو بلنشم یه جمع جو کردم، بعد فضای مجازی، بعد چی بگم؟ خب معلومه مؤاخذه داره تنبلی. وقت علمای ما مثلا علامه طباطبایی بگن در طول سال فقط یک روز تعطیلی داشتم، اون هم روزهای عاشورا، چون زنده نگه داشتن عاشورا بر هر چیزی اولویت داره. اون مدل زندگی کردن علامه رو زنده نگه داشت و آثار خودش و صالحات و باقیاتش رو به همه ماها داره یه جوری میرسونه. من دارم چیکار میکنم برای زندگی با بچه‌ها؟ بخوام اصلا من بیرون از خانواده نمیخوام برم، میگم اولا اینو درستش بکنی، از پایبست بیرون است، اینو درستش کنی که جامعه درست شه. ما هی از بالا میخوایم بیایم پایین، هی میگیم دولت ببینی، فهمیدی اون اینجوری کرد، اونو گرفتن، اون خورد، اون برد، اون میگیم همه اینا رو میگیم، میخوایم اونا درست بشه، ایشالله خدا بخواهد من درست میشه. اصلا این غلطه، این همونه که میگن ابو عطا میخونه، غلطه این فکر. برای همین ما 30 سال 30 چند ساله داریم میگیم اون اونجوری کرد، این اینجوری، قبلش هم بوده، زمان شاه همین بود، اون اونجوری کرد، اون اونجوری کرد، اون اونجوری کرد، چی شد؟ اتفاقا جامعه وضعش بهتر از خانواده ها شد، وضع جامعه رشدای ما توش دیدیم، خانواده هامونو داریم تنزل توش بیشتر میبینیم. متوجه ارزم میشین چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یعنی تا وقتی ما هی انگشت اتهامون به این و اونه، حواسمون از خودمون پرت میشه. الان این راهکاره، این راهکاره که اول من مادر حواسم باشه که توجه به زمانم بکنم، توجه به زمانم بکنم، کاری رو میخوام انجام بدم یاد بگیره بچم. مثلا یکی از لابلای مثال ها بگم، مثلا این که یه مثال براتون بزنم، رفتارهای سیستمی. رفتارهای سیستمی چیه؟ یه روزی من رفتم با ماشین تو پمپ بنزین بودیم، ترافیک هم جوری شده بود که خیابون تحت تاثیر ترافیک پمپ بنزین شده بود، یعنی ماشین ها از این موقعیت خود پمپ بنزین اومده بودن بیرون، خیابون رو بسته بودن یه جورایی. خب معلومه که آدم باید سرعت حملش رو خیلی ببره بالا دیگه، که طبیعی ماجراست. من دم یه بنده خوری از ماشین پیاده شد، خب بعد رفت این نازل رو برداشت، بعد نازل رو گذاشت رفت تو ماشین، سویچ رو برداشت، داشت سویچ رو برمیداشت، اومد بیرون که سویچ رو برده در باک رو باز کنه، دوباره رفت تو، حال جلوی منه رفت تو، بعد از خانمش پول گرفت. خب بعد دوباره اومد این در باک رو باز کرد، سویچ رو برداد به خانمش، بعد نازل رو برداشت، بعد یادش افتاد آها کارت نزده، بعد وایساد چیز رو زد، رمز رو زد. خب برادر من همه اینا تو چند دقیقه اتفاق افتاد؟ میتونستی تو چند دقیقه فکر کنین اگر هر کسی فقط 1 دقیقه، نه 30 ثانیه، صرف این که سیستمی عمل نمی کنه، این توجه رو نداشته باشه، چند تا ماشین این اتفاق می افته، تو ترافیک چه اتفاق می افته، چند تا آدم عمرشون سر این که تو سیستمی عمل نکردی هدر رفت. این محاسبه ها رو بکنیم دیگه. داریم رانندگی می کنیم، حق با منه بپیچم، حق با منه بپیچم، اما میبینم 2 تا اتوبوس اونجاست، تو هر اتوبوس چند نفره؟ 40 نفر، 80 نفرن. من اگه بپیچم 30 ثانیه طول میکشه تا اون بپیچه دیگه. خب من فقط 30 ثانیه از عمرم رفته، ولی اون 30 تا 80 تاست. درست شد؟ ضرب و تقسیم سریع کامپیوتر مغزم میزنه بذار بره. آدم وقتی مدیریت زمان بلد باشه، تو تمام لحظاتش مدیریت زمانه خیلی اوتومات میاد سراغش. حالا این مادر، این پدر، بچهش اثر نمیذاره؟ نه این که وسواس گونه باشیم، ما نمیخوام وسواسی بشیم. من میگم آدمی که شما میگه راهکار، میگم این راهکار، این راهکار. مگه ما کم داریم مادرایی که
به محض اینکه بچه کوچیک میاد نمیتونه مدیریت زندگی بکنه. میگه مامانش یه چند وقتی برو پیشش، دستش بیاد با بچه چیکار کنه با اون. بعدش راه میفته، بعد میبینیم این بچه چهارم هم اومد هنوز راه نیفتاده، هنوز راه نیفتاده. یعنی یه کار میتونه انجام بده، نمیتونه چند تاشو انجام بده. چیز پیچیده ای نیست، مهم اینه که ما حواسمون به کجاهای زندگیمون باید باشه تا بتونیم درستش بکنیم. خانمای شاغل خیلی هاشون اینجوری هن. اگه ساعت 7 میخوان از خونه بیان بیرون، از 5 که بیدارن دیگه نمیخوابن، جارو برقیشو میکشه، ظرفشوییشو میزنه، لباسشوییشو میزنه، اتوشو میکنه، همه کار میکنه، تو 2 ساعت خونه رو ترگل و برگل خورشش هم میذاره و از خونه میاد بیرون. حالا تو اون 2 ساعت اون خانمی که خوابیده چی کار میکنه؟ میگه انقدر این ور زدم اون ور زدم خوابم بگیره، خوابم هم نبرد. جلسه قبل چی گفتیم؟ گفتیم بعضی وقت مشکل ما کجاست؟ بیشترین وقتمون رو کجا صرف میکنیم خانم‌ها که بودن؟ کارهای غیر مهم غیر فوری. گفتیم بیشترین انرژی رو کجا باید بذاریم؟ کارهای مهم، نه مهم فوری گفتم، معمولا انجام میدیم. انرژیمون رو باید صرف مهم غیر فوری بذاریم. خب خوابت نمیگیره، بچه انقدر غلط زدی تو جات؟ برنش کاری انجام بده. کار نداری؟ 1000 تا کار نکرده ما داریم تو همین خونه هامون، اصلا بیرون از خونه. من تصورم که یه خانومه و فقط خونش، هیچ چیز دیگه هم نداره. تو همین خونه چقدر ما کار داریم، چقدر کار زمین مونده داریم بماند، چقدر کاری داریم که میتونیم درست انجام بدیم و انجامش ندادیم. بچه من مامان اینجوری ببینه یاد میگیره. مامانه باید یا بابایه باید اینجوری باشه که یاد بگیره. متوجه ارزم میشین؟ راهکار مگه چیه خواهر من؟ راهکار همین هست دیگه. خود خونداری کم مقدس نیست. تو خود خونداری کم شما نمیتونین چیزی به بچه هاتون یاد بدین. من لگه حاج خانومی خدا الهی سلامتش بکنه، شاید به نظر ما عبس بیاد، شاید به نظر من و شما این کار عبس بیاد، ولی اون اینجوری متوجه شده که من باید صرفه‌جو باشم. ایشون لباسای قدیمیشو که میشکافه نخاشو دور نمیریزه. مثلا من الان چادرمو میخوام، بعد علی میخوام بنذارمش کنار. معمولا ما چیکار میکنیم؟ میندازیمش، میگیم سوخت، پاره شد، فلان شد، میندازیمش کنار. حالا ایشون اولا که این کار رو که ابدا نمیکنه، اینو بعد داره به اون تبدیل میکنه، اونو تبدیل به اون میکنه، تهش که قابل تبدیل به هیچ چی نی، نخ پایینشو میشکافه، گله میکنه. خب بعد میگه میخوام خیاطی کنم، کوک میخوام بزنم، بعد بشکافمش، چرخ کنم، از این نخ استفاده میکنم. سبزی که میشوره لگن میذاره زیر ظرفشویی، لگن لگن میره، اول تو باغچه‌اش خالی میکنه گلدونای خونش، بعد میره تو پله گلدونای همسایه‌ها، نشد درختای خیابون. میگه من بعد جواب قطره قطره این آبو بدم. خیلی از این چیزا دارم براتون از این خانم بگم، ولی خیلی ها میگفتم بابا دیگه این اسمش خسیسیه، این دیگه اصلا دیگه اینو نمیشه تحملش کرد. ولی ماشاءالله، هزار الله و اکبر به برکت ایشون. ایشون خوردن زمین، یه خانم 70 ساله ازم در مورد صحبت میکنم، خوردن زمین از لگن شکسته شد تا پایین. بعد من معمولا چادرم رو میدم ایشون بدوسته. گفتم خب حاج خانمم که بنده خدا چیز دیگه نمیتونن. زنگ زدم احوال، گفت نه مادر بلنشو بیا. حاج خانم شما؟ گفت نه، اون موقع دلا میشدم رو زمین میبرش میزدم، الان دیگه مشتری ها میرن رو میز وای میسن، من با واکرم وای میسم چادر رو قیچی میکنم. گفتم اذیت نمیشین؟ گفت نه نه، عمره تو رخت خواب که نمیشه گذروندش. بعد بچه های ایشون اصلا نمیتونن بیکار بشینن، همیشه باید یه کار قشنگ انجام بدن و همیشه خیلی برای دیگران دمای جذابی هن، ارزشی هن، جذاب معنی که ارزشمندن. خب مادر رو دیدن بچهش میشه دیگه، حالا یه مادر دیگه هم داریم، حس میکنه سرش درد گرفته، دو روز از جاش. البته مامانا کمتر اینجوریه، باباها بیشتر اینجوریه. تو بیماری نه، واقعیت هم میدونیم که تو انداختن بیماری معمولا مادرها خودشونو میکشونن ولی پدرها کم. ولی میخوام اینو بگم، یاد میگیرن. شما میگین کاری نیست، میگم آدمی که بخواد فعال باشه خلاق هم میشود، کار پیدا میکنه، کار پیدا میکنه و احتیاج باعث کارهای بالای آدم ها میشه. شما وقتی به یه چیزی احتیاج داشته، اون هفته گفتم ما فاجعه های انسانی داره تو زندگیم رخ میده، پیازداغ میریم آماده میخریم، در حالی که از قدیم بچه بودیم بیعقلم بودیم، میگفتن ننه جان پیاز اگر که باز بمونه میکروب میگیره ها، پیاز رو تا پوسکندی مصرفش کن. اونی که میره پیاز داغ میخره چند ساعت اون پیاز مونده میکروب کل محیط رو گرفته، میخواد بره تو قابلمه من که چی بشه؟ که من یه ذره راحت تر زندگی کنم؟ مگه پیاز داغ تو هر وعده غذا چند ثانیه و دقیقه طول میکشه؟ اگر نه تو این فروشگاه این همه پیاز داغ آماده مال کیه؟ همش رو جاهای خاص میخوام. به خدا بریم ببینیم چند خانم خانه دار این کارا رو میکنن. حالا بچه من میبینه مواد غذایی که آماده شده میاد، کار خونه هم که حاج خانومه میاد کار خونه ما انجام میده، ماشینم هم که کارواش میشوره، موام هم که آرایشگره رنگ میکنه، دیگه چی کار مونده یه زن تو خونه انجام بده؟ به من بگین. بعد میدونین چی میشه؟ بعد پسرش بزرگ که میشه میگه بابا پول بدم سرمایه بده من کار کنم. بابا میگه خودت برو. میگه شما پس برای چی منو زاییدین؟ میبینیم نتیجهش رو اینجا میبینیم. بعد میزنیم رو پاهامون، ای روزگار ما که از باباهامون این توقع رو داشتیم که جوانامون این توقع رو دارن. اینا ربط داره به هم، همچین بی ربط هم نیست، نه به هم ربط داره. خیلی دارم دیگه رو اینجا میسن، اصلا میخواستم اینو توی دو دقیقه بگم، شد چقدر وقت. خلاصش میخوام بگم خیلی درد و دل زیاده، درد و دل نه، خیلی نگرانی زیاده، برای اینکه ما بی توجهیم به اتفاقات دور و بر خودمون که نه زمانمون رو میشناسیم نه زمانمون رو میشناسیم، و اینجوری اتفاقاتی توی فضای خونه و تربیت ما میفته که در کل جامعه تسری پیدا میکنه. ببینین این که نسل ما نسبت به گذشته یه مقداری داره متفاوت میشه دلیل داره، دلیلش اینه که ماشین زندگی کردن رو داره میآموزه. مثلا در 60 سال پیش بچه توی 6-7 سالگی بیل زدن رو مثال میگم ما یاد میگیره، الان همین الان در روستاهاش هم کارگر میارن زمینشون رو درو کنن، درست شد؟ حالا همینو بیاین تو زندگی شهری، همینو بیاین تو خانواده هایی که نمیزن آب تو دل بچهشون تکون بخوره و خیلی چیزای دیگه. اینی که من گفتم یه دونه عامل از مجموعه عوامله. شاید خیلی از مادرها همه سختی رو دوش خودشون میکشن، بنزه 4 تا آدم کار میکنن ولی هیچ مسئولیتی رو دوش بچهشون نمیندازن. مثلا اینم هست، چیزای مختلف. ببینید همیشه هر مسئله رو باید عواملش رو بررسی کرد، یکیش بله اونی که من گفتم، ولی یکیش هم اینه که هم مادر شاید مسئولیت به بچه نداده، یکیش اینه که اصلا این بچه ممکنه که حالا مثلا خیلی مسائل مختلفی وجود، مثلا ما بیماری هایی داریم که تأثیر میذاره رو تنبلی، مثل کمخونی، مثل مشکل تیروئید، متوجه ارزم میشین؟ عوامل داره، یکیش اینه که عرض کردم. خب پس عرض ما این بودش که ما اگر بی توجه به این ماجرا باشیم، اون وقت میبینیم تو زندگیمون جاهایی که داره ما رو تو چنگال خودش فشرده میکنه، سرنخهایی که پیدا میکنه رو بحث زمان و زمانه است، درست شد؟ خیلی خوب. اما چه چیزهای زمان کشی داره. با هم دیگه به نتیجه برسیم. اولین دزد زمان که شیطان. وقت شیطان نه شیطانی که مثلا او من اومدم دزدی کنم، این که نیست که. شیطان به معنای بی توجهی، توجه به خودم، نفس، حالشو ندارم. اولین چیز این نفس است، حالشو ندارم. حالا که این حال قراره ایجاد بشه، ببینین که کسایی که میگن حالشو ندارم دیرتر این حال ایجاد میشه، در حالی که وقتی میگیم حالشو ندارم، آره همه ماها احتیاج به یه وقته، احتیاج به نشستن داریم، خیلی خوب بشینیم ابنده، ولی همون موقع هم احتیاج بندیم یا علی بگیم و بلند شیم. ولی وقتی آدم تنبل باشه این یا علیه حالا حالا اتفاق نمیافته. پس وقتی بگم سارق زمان شیطان است، یعنی اون نفسی که ای ما رو به سمت تنبلی واقعا سوق میده. دیگه چی؟ حالا تنبلی هم نگیم، ما گاهی ما تنبلیم، یعنی کار درستی انجام میدیم، گاهی بی اولویتیم. جلسه گذشته من این بحثا رو داشتم دیگه، نمیخوام اونو تکرار کنم. گاهی اوقات مشکل ما از بی اولویتی ماست. خواهرایی که نبودم، ما جلسه گذشته یه جدولی کشیدیم و گفتیم بیشترین زمان ما برای بی اهمیت ترین وقتامون داره استفاده میشه. متوجه ارزم هستین؟ گاهی اوقات هم بی‌توجهی زمان اینه ها. حالا اینا رو دیگه من وارد نمیشم. خب حالا از چه طریقی سرقت میشه وقت ما؟ یکیش خوابه. ببینی خواهی من، خواب بدن ما ساعت داره، یعنی سیستم مغز و جسم و حالا سیستم بدنی ما ساعت داره، یعنی برای یه مدتی ساعتش تنظیم میشه. برای همینه که شما اگه یه کاری رو سر ساعت انجام بدین، بعد یه مدتی بدون این که ساعتی زنگ بذارید و فلان از خواب بیدار میشین. یا نه مثلا شما هر روز ساعت 7 صبح از خونه میرفتین بیرون، خب حالا الان به یه دلیلی نمیخواین 7 صبح، روز اول میگه آخ چون خدا رو شکر میخوابم، روز دو و روز سوم کلافه میشین، انگار دوستان یه کاری انجام بدید، انگار بدن شما به فعال شدن تو اون ساعت کاملا عادت کرده. پس بدونید خواب ما با عادات ما کاملا قابل تطبیقه. کسی که میگه من اینجوریم، یعنی عادتش عادت شده که اینجوری باشه، درست شد؟ خب حالا مدل خواب متفاوته. بعضی خواباشون اصطلاحا هم میگیم جغدی، بعضی چکاوکی. جغدی یعنی چی؟ یعنی نه، یعنی شب بیدار روز خواب، بعضی صبح زود بیدار شب هم زود خواب. خب این حالت و سیستمی و بعضی ها دارن، ولی خیلی از متخصصین خواب قائل به اینن اینم قابل ترمیم و تغییره. یه درصدی میان، همه تون داریم میبینید یه درصدی آدم ها هستن که واقعا شب نمیتونن بخوابن، صبح میخوابن. آدمایی که مثلا خانمایی تو خونه که میگن وای من شب تا صبح خواب دارم، تازه الان خدا میدونه خوابم برد، اونو ما نمیگیم. ما اونا یا قرص خوابشون ساعتشو بالا پایین خوردن، یا زیادی بیکار بودن، یا روز خوابیدن، یه چیزای اینجوری بوده. خب پس خواب قابل تنظیمه. خواب زیاد همینقدر که خواب کم آدمو اذیت کنه، خواب زیاد هم آدمو اذیت میکنه. یکی از دلایل بیماری هایی که در دوران پیری مثل پارکینسون، آلزایمر، مشکل حافظه اینها میادش از خواب زیاد دوران قبله. این چیزیه که دارن دونه دونه تو پژوهش های مقالات و پیپرهای جدیدشون به این چیزا میرسن. بعد من فکر میکنم نسل مامان باباهای ماها و مامان بزرگ بابا بزرگای ما که کمتر خانم آقا اینقدر میخوابیدن، الان توشون میبینیم اینقدر آلزایمر و پارکینسونه. تو نسل ماها چه اتفاقی میفته واقعا؟ چه فاجعه این فکر کنی یه جامعه ای، خب یا نمیدونم یه جامعه مثلا 60 میلیونی که فرض بفرمایید 20 میلیونش مسن جامعه ما باشه، مسن یعنی بالای 50 سال میگم، مسن این جامعه باشه، از این 20 میلیون فرض بفرمایید 5 میلیونش پارکینسون فقط داشته باشه، آلزایمر داشته باشه، میدونی یه فاجعه میشه؟ فقط هم یه بیماری کنی، هم یه مشکل کنی، خیلی خطرناک میشه. خب پس یکی از چیزایی که سارقایی که باید بشناسیم خوابه. بعد خواب زیاد نکردن به اضافه برنامه ریزی کردن واقعا توفیقات خوبی تو زندگی بر ما ایجاد میکنه. شما ساعت پیدا میکنید، وقت و زمان پیدا میکنید، براش برنامه‌ریزی پیدا میکنید، برنامه‌ریزی میکنید، پرش میکنید، توفیقاتی بر آدم داره. درست شد؟ خب یکی از کسایی که خیلی خوب میتونین ازش مدد بگیری آقای خدا رحمت کنه مرحوم پروفسور حسابیه. مثلا ایشون میگن که من فقط برای یه مدتی یک رو قبل از خواب زبان آلمانی یاد میگرفتم و دوست آلمانیشون بعد از فوتشون یا شاید تو همون زمان حیاتش، حالا خیلی من جزئیاتش حالا دقیق دیگه تو ذهنم نیست، ممکن یه اشتباهاتی بکنم، میگفتن که ایشون در نگارش مطلب به زمان آلمانی از منی که نیتیو و در واقع خود اون فرهنگ آلمانی تو همون فرهنگ بزرگ شده بودن به مراتب بهتر بود. یه روپ از همین زمان استفاده کردن با خانمشون برای ادامه تحصیل. حالا ما چقدر برای یه روپ بامون وقت قائلی؟ چقدر وقتی داریم با یکی بغل دستمون حرف بی خود میزنیم حواسمون به اینه که وای یه روپ بدارم حرف یلکی میزنم. گرفتی چی میخوام بگم؟ چجوری دزدی میکنن و ما متوجه نیستیم دزدی هاشه. پس دومی من لابلای حرفم گفتم، اولیش خوابه، دومیش بی برنامگی، برنامه نداشتن. خیلی 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 زیاد کشور ما در بحث بی برنامگی مشکل داره، خیلی زیاد. بعضی وقتا مثلا یه مراسم ماها رو دعوت میکنن که ما تو ذهنمون اینه که این مراسمه مثلا من لاغل از یه ماه قبل براش برنامه‌ریزی کرده باشن دیگه، همه چیشو تنظیم بکنن، یه ماه قبل بگن اینم در واقع سخنران جلسه ما، بعدم از من مطمئن بشن که من اون تاریخو میتونم بیام یه ماه بعده. مثلا ذهنیت من نسبت به برنامه اینه. بعد زنگ میزنن مثلا ساعت 8 صبح میخوام دکتر ما ساعت 2 بعد از جلسه داریم میتونین شما تشریف بیارین؟ میگم امروز رو میگین؟ میگم بله. میگم نه من امروز که برنامه، حالا یه کارش بکنین. میگم دقیقا چی کارش کنم؟ یه کنسلش کنین. میگم خب شما کنسل کنین، چون این برنامه که من دارم از 3 ماه پیش وقت دادم به بیمارا و مراجعم، ظاهرا شما دیشب تصمیم گرفتید که ساعت 8 صبح زنگ زد، شما کنسل کنین راحت تره. اصلا آدم تعجب میکنه یه برنامه ای که براش قراری اتفاقی توش بیفته شما 8 صبح میگه برای 2 بعد از ظهر. باور کنم خیلی پیش اومده اینجوری برای ما، اصلا باورم نمیشد که همچین چیزایی هم داری. و خیلی راحت میگه شما کنسل کنی، ببخشید من نمیتونم کنسل کنم. پس بی برنامگی انگار خیلی تو همه جای زندگی و مدل زندگی های ما ها سایه انداخته. برنامه ریزی هم اینجوری نیستش که شما اولش لازم باشه دقیقه و ساعت بذارین، اولش سخته، ولی لااقل بدونین تو یه روز چه کارهایی قرار انجام بدین. نمیتونین آقا من تو یه هفته میخوام چی کار بکنم، تو یک هفته خانم خونه است، تو این هفته میخوام حواسم به فریزرم باشه، چیزایی که لازم داره رو پر بکنم، چند تا لباس بچه ها باید در زود روزش دوخته بشه این کارم انجام بدم، مدتی مثلا با فلان چند تا آدم تو فامیل هم که من بعد یه احوال پرسی ازشون میکردم احوال پرسی نکردم، چند تا برنامه من دارم کاملا دارم یه خانم خانه داره که هیچ کاری جز چارچوب خانه داره نداره، دارم مثال میزنم، اما اینا تو برنامه میزنم من تو امروز تو این هفته باید این کارا رو انجام بدم. خب وقتی شما میدونی که باید برین خیاطیتونم بکنید، پای تلفن که هستین دو تا کار باید انجام بدین، یا همزمان که دارین تلفن میزنی خیاطی هم انجام بدین، یا بعد از تایم تلفن کم کنی به خیاطیتون برسین دیگه، هر کدومشو کردین نوش جان شما بالاخره کار انجام دادید. درست شو؟ خب سومین چیزی که سارق زمانه چیه؟ خانما چی کار میکنن؟ از ساعت 7 تا 8 شب دیگه صبح ما نیستیم، شبها هستیم، میبینیم تو خونه ها صداهای از این آپارتمان و اون خونه و فیلم دیدن. من الان نمیدونم تلویزیون تکرار فیلم هارم داره یا نداره، داره هنوزم؟ آها یه شبکه داریم آی فیلمه، فیلمی که قبلا دیدم و میشینم دوباره میبینم، فردا صبحم تکرارشو میبینم. یعنی واقعا بعد اینجوری کرده شدم چند بار محکم. خنده‌دار ماجرا اینه که اگه بعد دو هفته بگین عجب این فیلم دیالوگ قشنگی بین هنرپیشه‌ها شد، من که نفهمیدم کجا کی دقت کردم، این خیلی میمونه تو حافظم. یا تو سه بار دیدی چی دیدی؟ مثل بعضی از عزیزام که خانم دکتر خیلی برنامه‌تون عالیه، ما مشتری پرپا قرص شماییم، اصلا تکرارش هم میبینیم گاهی اوقات هم دانلود میکنیم. خب بعد من میگم که هفته قبل ها دیدیم برنامه رو، میگم بله. میگم من این جمله گفتم، راستش خیلی حواسم نبود چی گفتی، گفتم بر بار سوم هم همینجور. پس تو چی داشتی گوش میکردی؟ حالا فیلم میگیم حواسش به خیلی چیزا، ما که دیگه جایی برای حواس پرتی تو نداری، تو حواست به کجا بود؟ فقط جلوش نشستی دیگه. میخوام اینو بگم خیلی وقتا ما ظاهرا داریم یه کاری میکنیم ولی ذهنمون هم حتی متوجه اون کار نیست. پس عمره داره تلف میشه، هم یه ذره امیدی هم که داشتیم اونجا یه فایده ای داشته باشه اونم دیگه فایده ای نداره. خیلی من زیاده میگن حاج آقا فلانی خیلی امروز قشنگ صحبت کرد، میگم خب چی میگفت؟ مادر هیچی یادم نمیاد بگم چی میگفت. بعد میگم یعنی این آواز کن که صداشو احساس کردی قشنگ، آقا چی گفت؟ کم نیستن ها؟ میخواین امتحانتون کنم؟ از ترم گذشته من چیا یادتونه؟ آفرین آفرین آفرین. خب شما که شمایی فرق میکنی. چرا شلوغه؟ چون بی نظمه. دقیقا ببینید یکی از اعتراضای امروزه جامعه ما بی تمرکزیه. بچه و بزرگ و میان سال و پیر و جوان دارن همین حرف رو میزن، بی تمرکزی. بی تمرکزی یه قاعده داره تو مغز، میدونی شبیه چیه؟ فرض کنی شما یه کاسه دارین ظرف حبوباتتون رو، ما ظرف حبوبات رو چیکار میکنیم؟ یه دونه عدس، یه دونه لوبیا، یه دونه فلان بهما، اینجوری هستیم دیگه انشالله. خب حال فکر کنی که شما یه دونه ظرف دارین، اول لپه میخریم میریزین توش میبینی خالیه، بعد عدس هم میخریم میبینی بازم سرش خالیه، بعد چون ماش هم میخریم دو تا تکونش هم بدین، چه اتفاقی میفته؟ قاطی میشه. اول فکر میکنم همه چیز سر جای خودشه، درسته یا نه؟ ولی با یه اشاره همه اینا با هم قاطی میشه. خب حالا من به شما میگم که ببینید 20 تا دونه در عرض 2 ثانیه 3 ثانیه لپه از تو این جدا کن، 10 تا دونه، چقدر زمان میبره تو شما این کار بکنی؟ بیشتر میشه زمان دیگه، چون این عدس بعد انگشتتو میره روی لپه. مغز ما این شکلیه. وقتی که من برای هر چیز ذهنیم جای مشخصی و اولویت مشخصی ندارم، این فکرای من چی میشه؟ قاطی و پاتی میشه، تمرکزم میرزه به هم. یه مثال، یه مادر خیلی گلی اومد پیش من همین امروز، مراجعه امروز من بود، خیلی مثل شما از اون مامانای خیلی خوب دلسوز دلنگران بچه هاش. گفت خانم دکتر یه دختر دارم 30 ساله، یکی 32 ساله، نگران ازدواج اینا چی میشه زندگیشون؟ خواستگاره که اومدن یه مدلای بودن، حالا نگرانیه که همه شما براتون قابل درکه، مادر گفت. بعد گفتم حاج خانم آخه هر چیزی استراب برای هر چیزی حد داره، اندازه داره، جا داره، این همه استراب لازم نیست. گفتش که نه خانم دکتر، من یه 15-20 سالی هست قصهشون رو میخورم. گفتم چرا؟ مشکل داشتن؟ گفت همش گفتم اینا با کی ازدواج میکنن؟ 15-20 سال؟ عدت قابل درکه برای من. آدم بچهش یه ذره که بزرگ میشه اول میگه مدرسهش، بعد میگه دوستا و جامعهش، بعد میگه دانشگاهش، بعد میگه ازدواجش. این طبیعیه ولی یه استراب اینجوری. خب بعد گفتم چیا فکر میکنی؟ گفت اول فکر میکردم دخترای من نکنه این پسرای فامیل که خوب نیستن بخوان خواستگارش باشن، اول استرابم میشه. بعد اونا که زنگ گرفتن خیالم راحت شد. بعد استرابم اومد این که نکنه دخترای من خیلی سرزبون ندارن، یکی تو دانشگاه گولشون بزنه. بعد که رفتم دیدم نه بابا الان ماشاءالله دکتراشون هم گرفتن گولم نخونن خیالم راحت شد. بعد گفتم الان چی؟ گفت الان یه وقت اون فکرا میاد سراغم و میبینی دارم چی میگم؟ اول تقسیم بندی شده استراب داره، حالا به هم قاطی پاتی شده. میگه خانم دکتر درسته دخترم دکتراشو گرفته، ولی آدمی زاده دیگه، حالا یا یکی جلو پای سبز شه چی کار کنه؟ خب حالا مادر تصور کن چقدر تمرکز داره، چقدر آشفته میشه، چقدر میتونه منضبط فکر کنه. باز اون جلسه من تو بحثام گفتم وقتی ما اولویت این که چی برامون مهمه چی غیر مهمه، چی فوریه چی غیر فوری رو نداریم، اینجوری قاطی پاتی میشه ذهن ما دیگه. یادتون میاد چی گفتم؟ خانم ما خیلی هاشون احتمالا نبودن هفته قبلمونو. بنابراین حرف سر اینه که ما اگر بتونیم یه حالا من اصطلاحیشو میگم بعد به تو یاد بدم چی کار کنی، مثل کامپیوتر که فولدر داره هر چیزی، مثلا شما یه عکس های خانوادگی توی این پوشه، مطالب کاری توی این پوشه، قبلا تو کامپیوتر نبود، توی ادارات اینجوری بود درست شد؟ تو کابینت هامون چه شکلیه؟ ظرف های میهمان اینجا، ظرف های دم دسته اینجا، قابلمه اونجا، سبد اونجا، درست شد؟ دستبندی داریم دیگه، ما تو ذهنمون هم باید دستبندی کنیم. خب شما وقتی یه کابینت دارین، یه دونه کابینت دارین، ظرف های دم دستیتون رو جلو میذاری، کناری رو عقب دیگه، درسته یا نه؟ تو مغزمون هم همینه. من امروز پسرم 15 سالشه، دارم در مورد ازدواجش هر شب تا صبح فکر میکنم، یعنی ظرف کناری رو آوردم جلو دستم، این میشه دیگه؟ یعنی وقتی من اولویت برای فکر کردنم ندارم. یه مثال دیگه، همین دو هفته پیش خانم مجری تو برنامه این سوال، یعنی ما هم خواستم ازش این سوال داشته باشه، از بس ما این مشکلات داریم، که میگفت بحث بخشش بود، بعد من گفتم که بخشش برای آدم خوبه، برای خود آدم فایده ای داره، من اول شما میبخشم بیشتر حال خوب نصیب خودم میشه. بعد گفتن که خانم دکتر خب آدم فکر میکنه اگه یکی رو ببخشه بعد اون هی فکر کنه وظیفه‌م هی ادامه میده، درسته یا نه؟ خیلی این فکر میاد به ذهنشون. جواب من چی بود؟ گفتم شما اول ببخش، بعد اگر دیدی او ادامه داد دنبال راه حل برای این قضیه بگرد. ما یه وقته استراب جلو جلو داریم، بعد کار اشتباهو الان انجام بدیم نکنه بعدن کارمون غلط و غلوط بشه. دقیقاً دیگه، دقیقاً این تدبیره، ولی میخوام بگم اولویت نه، اون تدبیر نیست، چون کار اشتباه هم بخشش همیشه ارزشه، همیشه. بعد من توضیح دادم، گفتم که حالا تدبیری کنارش باید بکنم، گفتم شما تو دلت میبخشی ولی فضای تربیتی تو بیرون یا روش تربیتی داری، ولی حرف سر چیز دیگه است، طرف منفعله، هیچ کاری نمی کنه. من چه ببخشم چه نبخشم، جا نشستم، شما الان چه میدونین تو دل من چه خبره؟ بید متوجه میشین؟ علی یکی از خانم‌ها، من ازش دلخورم، شما کی میفهمه، کی متوجه میشه تو وجود من چه اتفاقی افتاده؟ کسی متوجه نمیشه، ولی خودم چی دارم؟ مثل سیانوری که لحظه به لحظه دارم بیشتر میمکمش، وجودم رو دارم از بین میبرم، درست شد؟ خب حالا حرف سر اینه که من میگم من نمیبخشم، چون اگه ببخشمش پر رو میشه. تو ببخش، اگه پر رو شد اون وقت راه حل بعدی، میگن گربه رو در حجله باید بکشی. دختر خانوم تو جلسه خواستگاری نه، بله رو گفتین شنیدین، تموم شده دیگه رسما، شما بحث ازدواجتون مطرحه، مثلا آقا پسر میگه فلان کارو بکن نمیکنه، بعد میگه خب تو میدونستم اشتباهه، با فقط گفتم میترسم بعدا عادتش بشه. گفتم عزیزم این راهش نیست، آدم وقتی میخواد کسی عادتش نشه سینوسی عمل میکنه، نه اینکه تو کلا گارد بگیری جلوی طرف. بحثم پرد نشم، میخوام چی بگم؟ میگم ماها وقتی اولویت تو فکر کردن نداری، اول باید کار درستر بکنیم، مرحله بعد اگه دیدیم کار ما بعد جواب داد کار بعدی رو انجام بدیم. اگه این نیست، خب ما اول استراب رو میگیریم، بعد از ترس استرابی که ممکنه کار بد بشه کار رو بدتر انجام میدهیم. اولویت تو فکرم نیست، معلومه تمرکزم پایین میاد، معلومه حالم بد میشه، معلومه نمیتونم کارامو به درستی انجام بدم. خیلی از این مثال ها وجود داره ها، خیلی از این مثال ها وجود داره اگه بخوام بهتون بگم. بنابراین ما تو بحث مدیریت زمان برنامه از همه چی برام مهمتره، و تو برنامه ریزی این که من بدونم که در واقع تو فکرم هم این برنامه ریزی تو فکرم هم باشه و جایگاه سازی تو فکرم هم باشه. متوجه ارزم شده چی میخوام بگم؟ خب مورد بعدی چیه؟ یکی از چیزایی که چی؟ سینوسی عمل کردن، یعنی این که مثلا من میخوام ملاحظه وقت خانم ها رو بکنم. هفته اول میام خانم ها میگن که خانم دکتر میشه جلسه مثلا یه رو دیرتر تموم کنی؟ من میگم باشه این کار میکنم. مدل اول استرابی چی میگه؟ میگه اگه این کار بکنم اینا هر هفته میخوان من اینجوری عمل کنم، پس این کار رو نمی کنم. اتاس که نکنه هفته بعدم شما همچین تقاضاهایی داشته خونه که بده، ولی من میگم باشه این هفته انجام میدم. هفته بعد شما میگی میگم دوست داشتم ولی این هفته نمیتونم. هفته بعد دوباره میگی میگم که ببینی یه ربع نه ولی دو دقیقه رو شاید بتونم. ببینید هی مدل های مختلف، سینوسی یعنی حرکت های متفاوت، یه جور عمل نمی کنم تا این دیگه برای مثلا طرف بگه خب شما همیشه تا ساعت 5 ربع جلسه داشتین، حالا امروز هم بمونید دیگه، درست شو؟ خب بخ نشتم صداتون. سالگان زمان، ببینی اولیش گفتم خوابه، بعد گفتم بی برنامگی، فیلم دیدن. خب حالا چهارمیش رو میخوام بگم. چهارمیش پرحرفی. من میخوام زنگ بزنم به خانم محمدزاده بگم جلسه امروز هست یا نیست؟ چی باید بگم؟ سلام خواهرم، خوبین؟ خدا قوت، تبریک میگم. جلسه امروز هست یا نیست؟ بله خانم دکتر، ممنونم از شما، تشکر میکنم، عید بر شما هم مبارک باشه. بله خانم، تشریف آوردن، خداحافظ شما. شد یا نشد؟ خب حالا چه جوری من زنگ میزنم؟ حالا تو تعریفامون، تو تعریفا، تو جمله بندی ها، تو برنامه تلویزیونی 10 دقیقه من کارشناس دارم حرف میزنم، آخر سر متوجه نشدم جمله آخری که میخواستم بگم چی بود. متوجه ازم میشین؟ ما دقیقا بدونیم چه پیامی میخوام به طرفم منتقل کنم، چه پیامی میخوام بهش منتقل کنم. یه ذره این ورانور پیامم گل و گیره های خوشکلیشو بزنم منتقل کنم. ما یه رو حرف میزنیم بعد نمیگم خب من متوجه منظورتون نشدم، دقیقا چی میخواستیم بگین الان؟ عرضمو دارین؟ مثلا خیلی بر ما پیش میاد، مثلا من دارم انجام میرم یه خانومی که سوال دارم، خب میدونیم مثلا نهایتاً 10 ثانیه وقت داره تا سوالشو بپرسه جواب بگیره، بعد میگه که خانم دکتر من سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی ممنونم واقعا جلساتتون خیلی خوب بودش، بعد من واقعا استفاده کنم چهارشنبه ها گوش میکنم، پنجشنبه صبح هم میرم تکرار. تموم شد وقت، تموم شد دیگه. حالا چه شکلی بعد پرسی؟ خانم دکتر من می‌خواستم ببینم مشکل تمرکز کنم چیکار کنم؟ این شد چند ثانیه. متوجه ارزم میشین؟ تو پر حرفی، مدیریت در کلام، مدیریت حرف زدن. دیگه کجاها تو پر حرفیه؟ میخوام توی فاصله کم با شوهرم بگم مشکل من با تو سر چیه. خب چه مشکلی رو بگیم؟ من مثال بزنم. میخوام بگم تو بنده کافی من توجه نداری، درست شد؟ میگم ببین من خواهرمو که میبینم یه جورایی حس میکنم چقدر شوهرش هواشو داره، تا تشوش مرد خوند دیگه، بقیهشو نمیخواد بگی، ولی اینجوری هم ما نمیگیم، میگیم وای چقدر مریم خوشبخته، چقدر خوشبخته، من هر وقت میبینم یه احساس عجیبی میاد سراغم. میتونی یاد اول ازدواجمو میفتم که من بیمار بودم و اینا، یادته؟ یاد اون موقع نمیدونم چرا ربط داشت، یاد اون میافتم هی آسمون ریسمون، بعد آقایونم عمومشون شما به من بگی حوصله شدیدن ندارن، یک پیچش ما زنها رو متوجه نمیشن، دو خب بعد شما اصلا منظورتون از مریم و شوهرش نبود که، این چیزی گفتین که سر حرف رو باز کنی، بعد دعوای باجناقی را میندازه چون یه چیز دیگه گرفت از حرفای شما، یه برداشت دیگه کرد از حرفای شما. کمه این چیزایی که من دارم میگم واقعا چه زیاد. خب حالا خیلی راحت میشینین میگین که محمد جان من یه چیزی تو وجودم احساس میکنم، نمیدونم غلطه یا درسته، میخوام ازت کمک بگیرم. نمیگم حتمیه ها، احساسم تو به من بگو غلطه یا درسته. احساس میکنم چند وقتیه حس گرمت نسبت به من کم شده، درسته؟ میگه نه کم چه حرفی زده. خب تو میگی نزدی، ولی مثلا بعد حالا دو تا دونه شاید مثال میارم، اینو دیدم هم تو که میگی نیست دیگه. ببینید دقیقا مرد من معلوم میشه مشکل من کجاست و از چی مشکل خاره، چه در واقع اتفاق باعث شده همچی برداشتی کنم. حالا خانما کلن نه، من میدونی از کجا متوجهم، جلسه خواستگاری مادرت همین بود. خب تو داری جنگ بین خودت و مادرت و شوهرت و خودت را میندازی، اصل مطلب رو بگو چی بود. ما خودمون قائل به حاشیه رفتن برای، یعنی اصطلاحی که دیگه شما از من زیاد چندی، کادو پیچی کردن هستیم، ولی کادو پیچی کردن با پرحرفی فرق میکنه، درست شد؟ یه جورم پرحرفی اینجاست، یه مدل پر، چند مدل الان پر حرفی گفتن دیگه، یه مدلش هم اینجاست. خب وقت نداریم از اینم بگذرم دیگه. چی ببینین ذکر یه خوده سعی میکنم پرت نشم از حرفم. ببینین ذکر یه خواص اولیه داره، یه خواص ثانویه داره، خواص مرحله های بعد، یعنی چند مرحله میتونه خواص خودش رو داشته باشه. اصلا ذکری که به ما گفتن بعد همینو میگن، ذکر چند مرحله داره، مرحله زبانی، مرحله قلبی، مرحله یقینی، چند مرحله است. الان روانشناسی و بحث سیستم مغز و اعصاب اثبات کرده که وقتی شما کلمه ای رو تکرار میکنید روتون اون اثر کلامه وجود داره. پس اگه من فقط دارم ذکر زبانی میگم بدون اینکه هیچ نتیجه ای ازش بگیرم ظاهرا یا هیچ معرفتی رو کسب بکنم، این ذکر زبانیه میتونه یک تاثیرگذاری هم داشته باشه. اما بعضی وقتا از مرحله زبان هم لقلقه تر میشه. یه وقتی من به شما میگم که مثلا به بچم میگم مامان جو قربونت برم دوستت دارم، خب چهار بار که میگم بار پنجم واقعا احساس دوست داشتن عمیقش میاد سراغم. یه وقتی هست من ذهنم یه جاست، زبانم یه جا، از طرف مقابلم متنفرم، بعد میگم فدای شما بشم من. حال ده بار بگو فدای شما بشم من، میشه داری چی تو وجودت به قلیان میفته، یه چیز دیگه. یعنی میخوام بعضی وقتا اینم بدونی که ما حرفایی که میزنیم با اون چیزی که فکر میکنی. مثلا چند شب پیش خانم اومده پیش من میگه خانم دکتر من تمام بحث ازدواج دخترم تفویض اموره، افوض امری الله. گفتم خدا رو شد همه کار همینه. بعد گفت حالا خود مشکلاتی هم تو این داستان بود. بعد گفت پس چرا امیرالمومنین، من رفتم بهش گفتم یا امیرالمومنین دخترم از نسل تو از ذریه تو به تو میسپارم، درست دوماد قسمتم نکرد؟ نه کار امیرالمومنینم درست نبودا. گفتم اون تفویض چی بود؟ این شاخشونه کشیدن چی؟ گاهی وقتا ذکرها این شکلیه. خب حالا ولی نه، اونی که مثلا من الان دارم با شما حرف میزنم، خب ولی مثلا تو ذهنم، گوشه ذهن من یه چیزی هست، فرزن تو ستارالعیوبی تو کلامت باید باشه ها، چون ما یکی از کارهایی که داریم همش، یعنی که چیزی که به ذهنمون باید بسپریم تو کار مشاوره همینه، تو ستارالعیوبی فراموشت نشه. تو ذکرم نمیگم، ولی ذهن داره به سمت این ذکر میره، خب این اثر بخشه، چرا عم تلف شده باشه؟ متوجه شدین؟ ولی بعضیا مثلا میشینن 2 ساعت یه ذکری رو میگن حالا نمیدونم، واقعا من نمیتونم بگم مصادیق تلف شدن عمر یا نه، چون از یک نگاه خیر، از یک نگاه شاید. کسی که امورش رو قبل ذکر گفتن داره میگذرونه قطعا غلطه. کسی هم که نه، حالا الان به این نتیجه رسیده که آقا من الان میخوام برای اون حس معنوی خودم فلان کار رو ذکر رو انجام بدم، پس موقعیت خیلی مهمه. نمیشه واقعا یه نسخه، الاغل من بلد نیستم یه نسخه مشخصی بچینم بپیچم. فکر میکنم به موقعیت خیلی مربوط میشه. بله، شرایط و فرد. و فرد خب بعدیش نه لزوم، نه نه لزوم. ببینین من الان مثال فیلم دیدنه که گفتم چجوری؟ گفتم تکرار داریم میبینیم، بعدم ذهنت اصلا چیزی از اون دریافت نمی کنه. من گفتم اصلا فیلم چیه؟ برنامه بنده رو دارین میبینین، اسمش برنامه تانیایش معارفیه، خب ولی اصلا نمیدونی که خانم سلیمانی الداری دقیقا تو ذهنتون نمیدونه چی میگه. حالا شاید برای یه ساعتی مثلا بشینه تو زمین، ساعت دوم یادتون رفته، متوجه ارزم میشین. خب این فایدهش کجا سلا؟ فایدهش کم میشه، ارزم داری. وگرنه شما هر کاری رو میتونین مفیدش بکنین. الان مثال ذکر بود، فیلم هم همین. من چه چیزی دارم از توی این دریافت میکنم؟ خوب حرف زدن. موضوع ببینید، همین امروز من یه کانال خانوادگی داریم، البته حالا مال خانواده همسرم، چند وقتی خیلی سوت و کور بود، یعنی یکی از یکی گرفتار داد، مثلا چند ماه یه بار یکی اگه توش چیزی میفرستاد، یکی از خانواده اومد گفتش بابا خیلی سوت و کوره، ما یه بار هم ما توی مطلب کسی نمیذاره. نا اومدم مثلا به این اشتر بابا یه زن فعالش کن و فلان و اینا، قرار بر بلافاصله تو کانال اومد که قرار بر هر که هر دانشی داره توش بذاره، حرفی که تو کانالای دیگه هست به درد این کانال نمیخوره، هر که هر چی فکر میکنه به درد بقیه میخوره و مفیده و او بلده و من بلد نیستم اونو بذاره. ببینیم اینم محیط خانواده، حالی مجازیش شما طبیعی شو بکنه. داری میبینی که خود اولاد داره تو جمع گفته میشه، یه دفعه شما یه مطلبی رو میگی، مثال میگم خیلی ساده بگم، میگین که من کلاس میرم روزای سه شنبه، میرم حرم عبدالعظیم، بعد شبا دیر میرسم خونه، کسی چند مدل غذایی که زود باشه و خوبم باشه بلده؟ یکی میگه آره من فلان چیزو بلا، یه هدایتمندی الان تو حرف شد، متوجه میشین؟ جالبترش میگن کجا کلاس میری شما؟ چی میگن؟ خب اون از نفس سرد منه، به شما کاری نداره. بعدا شما کار خودتونو کردید. ببینیم بحثه، شما حرف مفیدتون رو، حرف مفید رو شما زدید. حالا که دیگران جذب میکنن یا نمیکنن که دیگه وظیفه ما نیست که برای دیگران چه اثری مهمه، که من چه کاری انجام میدم. حالا یه مثال ها، خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد. مثلا فرد داره یه داستان، یه ناراحتی، یه حرفی رو تعریف میکنه، شما خیلی بتونید مثلا یه قصه ای رو تعریف میکنی که این قصه تو ذهن اونا ماندگار میشه و خب خیلی اثرگذاره. خیلی سال پیش من تو یه جمعی بودم، همین مثلا فرض کنی که یه جلسه بود، نشستیم تا جلسه تشکیل بشه، دم این به اون برگشت گفت فهمیدی فیلم مراسم گم شد؟ اون یکی گفت گم شد؟ گفت گم که چه عرض کنم، دزدیده شد. گفت چی میگی؟ گفت حالا آدم بالاخره یه وجب جا میخواد به خوابه ها، ولی خانم فلانی اینجوری، یعنی کاملا ثابت کرد که خانم فلانی اومد فیلمو به این دلیل به این دلیل از اون جلسه برد. من نه اون خانم فلانی رو میشناختم، نه جلسه چی بوده، هیچی، ولی میدونستم این شواهدی که داره میگه شواهد خیلی دست و دهن پر کنی نیست و داره یک گناهی عادت به این که من فکر میکنم فلانی برداشته، به وضوح میگه برداشته شد. تام داره این حرفو میزنه و اینا، یه خود گذشت و اینا، هی بحث اینگه بردو برای این بردو هدفش این بود و سیاست داشت و از این حرفا. بعد من برگشتم گفتم که چند روز پیش من یه جایی بودم، یه بحث قشنگی شد، خیلی برام درس آموز بود، خیلی کمکم که حالا شاید هم برای شما خوب باشه. داستان امام صادق و اون کسی که اومد گفت سگی دیدم زهر سرش تو ماست بود و فلان و اینا، اونو برگشتم گفتم این خانم خیلی بهش برخورد، خیلی بهش بر. من هدف داشتم از این کارا که تو رسما داری تهمت میزنی، فقط نمیتونستم واضح بگم تو دقیقا اسم این تهمته. خیلی بهش برخورد، گفت شما خیلی هدفمند یه دفعه قصه سرایی کردی. گفتم چقدر شما آدم عاقلی هستید، خیلی عاقلید. بله هدفمند بود. بعد ناراحت شد از من گله کرد و بعد من رفتم پیشش گفتم عزیز دلم نمیتونستم ببینم که شما یه اشتباه. بعد فیلم پیدا شد، بعد رفتم فیلم پیدا شد، بعد رفتم پیشش گفتم ببینید اون روز شما ناراحت شدید از گفته من، منم هدفمند اینو به شما گفتم، نمیخوام بگم خیلی خوشگل گفتم، ولی با یه قصه گفتم که شما به خودت گرفتی. ولی اگه اون خانم برگشت به شما گفتش مطمئنی برده، شما گفتی آره مطمئنم، گفت اشتباه نمی کنی، گفتی نه اشتباه نمی کنم. خب منم اگه میخواستم بیام اینجوری به شما بگم، شما همون جوابی رو میدادید که به اون خانم دادین. من مجبور بودم یه جوری بگم که 1% جا برای اشتباه بذارید. از این راه گفتم قصدم فقط این بود که تو خدای نکردی اشتباه رو بیشتر نکنی، دلت هم اگه گرفت دستت هم میبوسم، تاج سر منم هستی، عزیز دلم هم هستی. ولی دلم نیومد اون موقع احساس بکنم که الکی الکی یه خطا رو تو چم در واقع چند برابرش، چون یه بار تهمت تو خود زدی بعد داری جلو اون میگی، بعد غیبت میکنی، بعد آبرو، چند تا گناه پشت سر هم داره میشه. به خدا دلم نعمت حس کنم که ولو برای 1% این همه گناه علکی پات نوشته شده. الانم ازت عذرخواهی میکنم، ولی ببین داستان چقدر اثرگذار بود، تو ذهنت مونده. عرضمون داره چی میخوام بگم، بالاخره درست عمل کنه یه ذره چوب خوردن داره دیگه، یه ذره ضربه داره دیگه، اینجوری نیست که همه چی قربون صدقه مام برن مام کار درست رو انجام بدین، سختی داره، ولی آروم 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 عادت میشه، آروم آروم عادت میشه به این چیزا. هنرمندانه تر عمل کنیم، خوشگل تر از من حرف میزنیم. خب ولی به هر حال یه عادت هایی توی جمع ها پس گاهی هم میگیم نه الان اصلا من انقدر مثلا یه مدتی خیلی حرفای جدی رسمی مفید فایده دار زدم، الان میخوام اصلا یه خورده الکی باشم، میخوام شوخی کنم، میخوام چهار تا لطی. ماها گاهی اوقات واقعا احتیاج به این چیزا پیدا میکنیم، یعنی مغزمون آنچنان توش فشارهای میاد که گاهی اوقات مثلا من به دوستان میگم حالم بده، میگن الان وقتیه که بعد یه لطیفه بفرستیم، و واقعا اون موقع شبیه در واقع چی میگن یه ذره نرم میکنه ذهن ما رو از بس توفه. گاهی واقعا لازمه، ما همیشه میخوایم بگیم همه چی سر جا، تفریح یه نیازه، تفریح یه نیازه. بس که من میگم شما نخوابین از عمرتون استفاده، حرفم بیجاست. من میگم وقت تلفی ها و دزدان وقت رو پیدا کنیم، متوجه میشین؟ خب بعدیش چیه؟ آهان، وای وای وای، بدونین چقدر این بده. کارهای در واقع ماندهی که هی روز به روز داره رو سر ما فشار میاره. یکی از چیزایی دانشجو داریم تو این جمع، بچه ها خانم ها کس دانشجونی؟ خب ما تو جمع دانشگاهی بحث پایان نامه نویسی، یکی از پرفشارترین کاری که تو حوزه دانشگاهی هست پایان نامه نویسیه. میدونین چرا؟ چون کلاس رو بعد بری سر کلاس ترم پاس بکنی، نشد ترم دیگه درس رو بزنی تو سرت هم شده شب امتحان درس رو بخونی، پایان نامه میگه این ترم نه ترم بعد تمدیدش میکنم، ترمه بعد تمدیدش میکنم، و این خودش یک فشار روانی برای دانشجو داره. خب حالا خانمای خانه‌دار میخوان یه پرده بشورن، میگن هفته دیگه شنبه من این پرده رو میشورم، بعد شنبه نمیشه، این خودش رو میخوره، شنبه دیگه این پرده رو میشورم. یه کار جالبتر، از شنبه میخوام رژیم بگیرم، از شنبه میخوام رژیم بگم. کارای نکرده‌ای که آدم تو برنامه‌اش هست ولی انجامش نمیده. یکی از تو جدولی که براتون رسم کردن، یکی از کارهایی که تو قسمت‌های مهم غیر فوری بعد جاشو بذارین کارای عقب مونده است. کارهای عقب مونده به شدت ذهن رو درگیر میکنه، انرژی رو تخلیه میکنه. متوجه ارزم میشین؟ مثلا شما دوست دارین کمد لباستون منظم باشه، خب به هر دلیلی الان منظم نیست. هر صبح به صبح که کمدو باز میکنی حالتون چه حالیه؟ هم چشمتون که میخوره اگه یه انرژی منفی برمیگرده به سمت شما، این یعنی تخلیه انرژی دیگه. حالا من این هفته نمیتونم، جمعه میگم آقا من جمعه 2 ساعت زودتر بلند شم کمدمو مرتب کنم، آرامش میاد سراغم. یه وقتی هم میگم ببین من الان انقدر کارهای مهمتری دارم دیگه، این لباس کموده به هم ریخته الان موضوع من نیست، پس هر وقت در باز میکنم میگم ایشالله 2 هفته دیگه به تو میرسم، انرژیم هم حرومش نمیکنم. این که اولویت بندی های ما هاست دیگه، چه کاری درسته چه کاری غلطه. گاهی اوقات مثلا من به خانما میگم خانما اینقدر برای نظافت خونه و جمع و جور بودن خونه برنامه‌ریزی نکنین، الان وقت تو انرژی تو بچت باشه، انرژی تو. حالا مثلا بچه 2 ساله رو تو کلافش میکنی که خونه رو به هم ریخته نکنه، خب این داره اثر میذاره روش. حالا اگه بچه شو 6 ساله چی؟ اینجا باید نظم رو بهش یاد بدین، متجرزم میشین. رو اولویت بندی ها خواهش من توجه کنین، استماتتون نباشه که مثلا من میگم وای همه چی باید شسته رفته سر جاش منضبط. اصلا من همچین حرفی نمیزنم، اما خیلی جاها همینا بلا داره سر ما میاره، همه چی قانونمند و خط کشی شده و حواس همینا داره خوش برام مشکل ایجاد میکنه. من میگم اولویت بندی هامون رو فراموش نکنیم، درست شد؟ خب یکی دیگرش عدم واگذاری امور به دیگرانه. شماره چند جدول قرار شد ما امور رو اگه نمیتونیم به دیگران واگذار کنیم؟ قسمت دوم جدول چه کارایی بود؟ غیر مهمه فوری، یه سری کارا اصلا بر ما اهمیت نداره اما فوریه. مثلا پسر من کلید خونه رو جا گذاشته، درست شد؟ کتابش رو جا گذاشته، من چی کار کنم؟ یه پیک میگیرم اینو میفرستم براش دانشگاه، درست شد؟ آب از آب تکون نمیخوره دیگه. ولی اگه خودم بخوام برم چی میشه؟ یه سری وقتم هدر میره. خب یا مثلا این که فرض بفرماییم بگن که خانم سلیمانی بیا فلان دانشگاه تدریس کن، من حساب میکنم میگم اگه برم دانشگاه حالا هفته 2 ساعتشو میرم، ولی هر ترم میخوام 400 تا ورقه صحیح کنم، پس 400 تا ورقه بر اومدن کار سختیه. خب چی کار کنم به نظرشون، برم یا نرم؟ میرم، یکی رو کمک میگیرم برگه همون صحیح میکنه. الان تو دانشگاه ما اینجوریه دیگه، استادای تی ای دارن تو کشت، خیلی از دانشگاه مخصوصا مهندسی اینجوریه، استاد میگه اگه من بخوام من میام درس اولیه میدم، یه دانشجوی مقطع بالاتر میاد امتحانو میگیره ورقه سعی میکنه رفع اشکال میکنه آزمایشگاه میره فلان میره بهمان میره، که بهش میگن تیچر اسیستنت، یعنی کمک کار معلم، درست شد؟ واگذار کرده. این قسمت مهم نی بر دانشجو، مهم نیستش که کی ورقش رو سعی کنه، مهم که درست سعی بشه و یکی دیگه میاد سعی میکنه. متوجه ازم شدیم؟ خیلی خوب. پس یه وقتی یکی از چیزایی که ما وقتامون رو نمیتونیم به شکل مفید استفاده کنیم که امورمون رو به دیگران واگذار نمی‌کنیم. دیگه چه مثالایی میتونم برای این کار بزنم؟ مثلا ما باز تو اولویت بندی خود جایگزین میشه. من میدونم که من کمر درد دارم، بنابراین اگه این سالن رو بخوام جارو برقی بکشم 2 هفته از کمر درد میافتم. بعد 2 ماه هم جراحی کمر باید بکنم. پس چی کار میکنم؟ این کار رو به کس دیگری واگذار میکنم. حالا کس دیگری، یه وقت شوهرمه، یه وقت بچه‌مه، یه وقت یه کمکی میگیرم، یه وقت، درست شد؟ بستگی به اینکه من چه کارهایی رو انجام بدم. یه خانمی میگفتش که من حساب کردم، گفتم که اگه یه کارگر بیاد کوله رو از حیاط ببره طبقه اول، این تومن میگیره. میکشیدم کوله رو از پله ها. خیلی سال پیش این حرف رو زد، 6 میلیون عمل جراحی کمر داد. مثلا اگه اون میخواست بگیره 20 هزار تومن احتمالا میگرفت اون موقع. از این اشتباه ما زیاد داریم، ما اولویت بندی تو کارمون نداریم، به امید این که داریم کار اون صرفه جویی درسته آخه چی کار کنم، از این کارا زیاد میکنیم یه وقته. خب وقتی که نداریم، یه دونه دیگه هم که دزدان وقته اینه که ما و زمان، و زمان هر دوشه اتفاقا اینه که ما اهل مشورت
نیستیم. مشورت خیلی با آدم چیز میده، ایده میده، خیلی ذهن آدم رو باز میکنه. ممکن شما آخرش کار خودتون انجام بدین چون اسمش مشورته، ولی ایده گرفتید، ایده گرفتید. مثلا ما دختر پسر میام پیشمون میگیم که ببین تو کیس امروزم بگم که تو ذهنم کاملا باز مونده، عزیزم تو روحیت به آقا پسر اینجوری بودش که یه پسر قد غیرتیه، هنوز تو خواستگاری هم به دختر خانم میگه من شوهرت نیستم، چرا قبول نمی کنی؟ حال چند سالشه؟ 22 سالشه. این روحیه خانم میگه بده ها اینه. حال دختر خانم اون بچه دختر خانم و حالا واژه های روانشناسی که خود شما گیج میشین اگه من الان این شکلی بتونم، ان شاء الله فرصت شد برای هم جلسات اینا رو توضیح خواهم داد. اون یکی دختر خانم از اوناییه که خیلی آزادی هاش براش مهمه. مثلا اگه میخواد امروز بره کلاس باید بره کلاس، اگه امروز دوستش دعوت کرده باید دوستش دعوت کرده باید بره. حالا دو زمان تجرده درست شد، حالا میخواد زندگی کنم با هم. به نظر شما بگی اینا مشکلاتشون کجا پیدا میشه؟ اون میگه من مردتم، میگم نرو ضعیفه، اینم میگه چی؟ من باید برم، من بابام هم جلومو نگرفته، تو کی هستی؟ خب حالا اینا رو ما توی در واقع مشاوره تشخیص میدیم چی با کی درگیری های چه شکلی داره. خب اینو بهشون میگی، میگی بچه هم خواهی ازدواج کنی مبارکتون باشه، ولی اینجا گیر دارین ها، اینجا گیر دارین. بدونید که اگر بخواد دعوا مرافعی بحثی جدلی نارضایتی بشه بیشتر تو این بخش اتفاق میفته. آشنا باشین، تصمیم هم خودتون بگیرین. شدت و ضعفش هم ما خیلی دیگه نمیتونیم بگیم 10% میفته. چرا بعضی ها میتونیم بگیم مثلا بالای 50%، بعضی ها میگیم، ولی دیگه خیلی که آدم غیبگو نیستش که دیگه چیزای کلی رو میتونه حدس بزن تو مشاوره. خب حالا آیا این مشورته باعث مدیریت زمان این بچه ها میشود یا نمیشود به نظر شما؟ افردا هر جایی بالا پایین دیدن میگن خانم دکتر گفت بازی قدرت با آزادی، ببین این آها اینه، خب بس من چی رو تغییر بدم؟ اینو تغییر بدم. به یه طرفت العین این مشکل رو میتونن اگه بخوان حلش کنن. حالا این مشورته نشده، 40 سال از زندگیشون گذشته، هنوز گیرشون این نیست که تو بازی قدرت آزادی هستی و حل میشه. من میگم این که خودتو بخوای تغییر بدی. متوجه ارزم میشین؟ تو مثال های خیلی ساده تر هم برین همینه ها، خیلی ساده تر. من یه دفعه داشتم یه کاری خیاطی انجام میدادم، خواهرم من گفت خواهر جان خب تو چرا اینجوری میکنی؟ میگم چه جوری برام؟ گفت اینو چند تا تاکه بزنی چند تا رو با هم برش زدی، من انگار مثلا الان هیمالیا رو فتح کردم، انقدر ذوق کرده بودم. چرا به فکر خودم نرسید که مثلا اینو اینجوری کنم چقدر زود بازده تره؟ متوجه ازم میشین؟ یه مثال دیگه، یکی داشت نونای لواش گرفته بود، 100 تا نون لواش هی دونه دونه اینا رو برش میزد تا میکرد میذاشت. یکی دیگه اومد گفت تا چند ساعت میخوای نون لواش 100 تا نون لواش رو برش بزنی؟ گفت خب حالا چاره اینه، گفت قیچی تو تیز کن 10 تا 10 تا برش بزن. ببینی خیلی ساده است ولی اون لحظه به ذهن آدم نمیرسه. ولی آدمایی که بلدن مدیریت زمانه همش دارن فکر چیکار کنن در سرعت بهتری این کارو انجام بدن، چون براشون زمانشون مهمه، پس خلاق میشون. زمان که مهم نباشه اصلا شما فکر نمیکنید، میگه مجبورم دیگه یه ساعت نشستم دارم نون برش میزنم. درست شد؟ خیلی خوب. این بحث مدیریت زمانمون، فقط یکی دوتا مشورت من با شما داشته باشم. مشورت اول این که چون موضوعی که من دوست داشتم مدیریتمو تو چند ترمه میخواستم بگم و شاید فرصت و موقعیتش پیش نمیاد، از یک سو ما چند تا عنوان رو میتونیم ادامه بدیم. یه عنوان اینه که همین بحث انواع مدیریت ها رو بریم جلو، یه عنوانه. دومیش اینه که
چون موضوع کلی که ما داریم خانواده موفقه. دومیش اینه که بیایم رو بحث خانواده موفق، مثلا تو بحث روابط قبل از ازدواج، انتخاب همسر، اینجا کار کنیم. یکیش اینه که با فامیل همسر رو نمیدونم حواشی زندگی مشترک، با شغل خانم شاغل چجوری زندگیشو بکنه و این حواشی زندگی مشترک رو بررسی بکنیم و موضوعات دیگه. من پیشنهاد میکنم که این که چه موضوعی رو میخواین داشته باشید لطفاً به خانم محمدپور بنویسیم، به ایشون حالا برگه نظرخواهی هم داریم نده، خودتون زحمت بکشین. حالا اگه یه برگه هم بینتون الان بره کمجوری در واقع توی یه برگه همش نوشته بشه خب خیلی بهتره. خواهش میکنم موضوعی که دلتون میخواد، همینطور که من دارم جواب سوالاتو میدم رو بنویسین چی میخواین که من انشاءالله با خواهرمون هماهنگ بکنیم. نکته دوم این که اگر این جلسه یک جلسه ثابت باشه از لحاظ تعداد و هر هفته من در خدمتتونم، ولی اگه بخواد هی ریزش داشته باشه، هی بیاین و هی نیاین و هی تعداد کم بشه، از جمله اخلاق اندر اخلاق های بد بنده اینجاست که مجبورم خود افشایی کنم. جلسات بی نظم و خیلی روحیشو ندارم. میدونین چرا؟ همین امروز وقتی من میگم کار مهم غیر فوری، اونایی که نبودن گیج نشدن. خب حالا اگه این جلسه هم نباشن، جلسه بعد بیان من میخوام بحثم رو ادامه بدم، ممکنه خطا تو درک ماجرا پیش بیاد یا نه. مثلا وقتی من میگم خانم ما وقتتون رو بشناسید، یه خانم که خود خانم دکتر که وقت میره وسواسی میشه، نبوده که گوش کنه من چی دارم میگم. و اینا خودش مسئله برای ماه. ما خیلی باید با احتیاط حرف بزنیم، خیلی باید دقیق حرف بزنیم تا خدای نکرده شبهه ایجاد نشه. بعد خود این میشه میخوایم خیر بکنیم شر میشه. و سومین که اگه دوست دارین جلسات ادامه پیدا بکنه، دوستاتون رو به اطلاع رسانی بکنید. شد؟ من کوچیک همتونم هستم، ولی چون تجربه ما ثابت کرده جلساتی که ریزش داره بالا میشه، یه پایین میشه، یه وقتی میام یه وقتی نمیام، یه وقتی واقعا مشکلات توش پیدا میشه، ازتون خواهش میکنم که مدیریت زمان بفرمایید. دوست دارین تو جلسات باشین، سعی کن اکثر مواقع تو جلسات باشید. درست شد؟ اینم از این. و نکته سوم این که البته الان به ذهنم رسید، باز با جونم من هیچ مشکل ندارم، حتی بر من بهتره، ولی فکر اینو بکنید که از اون ما به اذان داریم نزدیک میشیم. یه خورده من یه نفرم، ولی بقیه مشکل پیش نیاد. خب که خیلی زمان کم شد، یک ساعت و ربع میشه. یعنی از خود زمان که آره، من به نظرم میاد چون از اون بر مشکل، یعنی همین الانش هم میخوره به اذان، حالا یه خورده سه و نیم تا چنده؟ چهار و نیم پنج. نه من حرفی ندارم، خانوما هر چی بگن، شما تو نظرخواهیتون لطفا جلوی موضوعی که می نویسی ساعتتون هم بنویسین. اصلا اینجا کاملا همه چیز در اختیار شماست، هر چی شما بگی ما میگیم چشم، فقط نظم باشه تو کارمون که خلل ایجاد نشه. و نکته بعدی، من اینو همین الان به ذهنم رسید، خواهش میخوام اینو بررسی کنی اگه تقویم دستتونه. ما هفته آینده چهارشنبه تعطیلی داریم. خب با توجه به اینکه و اینو همش تجربیات ماست، چهارشنبه که تعطیل باشه، بعد پنجشنبه هم تعطیله، بعد جمعه، سه شنبه ما احتمالاً ریزششو داریم. این تقریبا ثابت شده است. اگر همین گروهی که اینجا هستن، حالا ما بنا رو بر این گروه میذاریم، سه شنبه ای که چهارشنبهش تعطیله رو ما جلسه رو تعطیل کنیم با اجازه شما. از اون ما تعداد پیش میریم، ولی من حدسم اینه که همین تعدادم باز یه مقداری کمتر میشه. آره شاید هم زمان ده. آخه میگن اطلاع رسانی کردم برنامه ها. آها خاله خب باش، من حرفی ندارم. به حال از من وظیفه من اومدن این کار رو انجام میدم، ازتونم خواهش میکنم برای اومدن دیگه هرچی شما صلاح میدونی. ولی در مورد سه شنبه الان کسایی که موافق با نظر من هستن دستاشون رو بلند کنن که سه شنبه که چهار شنبهش تعطیل جلسه باشه یا نباشه. اونا که میگن نباشه دستشون رو بلند کن. پس اکثرا میان؟ نه چون تعطیلی من میگم، ما از این جهت دارم میگم. ما مثلا تو دفترمون این مشکل رو داریم، روزایی که تعطیله به ما میگن میاین، بعد میریم تازه فردیه ما تلفن میزنیم فلان آخان دکتر یوهویی شد فلان سفر مهمونی برنامه فلان، یه خورده بالاخره این مسئله هم هستش. به هر حال پیامک میکنن به شما دیگه، شما چشمرهای پیامک هستین. بعید میدونم من قرار بر اومدن دارم، ولی به هر حال یه خورده شما اینجا روی این روز روی خورده حواستون جمع باشه که ببینیم ماجرا از چه قراره. اگه وقت به این نتیجه رسیدیم که تعطیل باشه، البته من بدون هماهنگی با خواهرم این حرفو زدم، ببینیم نظر خود حرم چیه. توکل به خدا ان شاء الله که خیره. نه بنویسید شما، بنویسید من دستبندی میکنم و ان شاء الله. خب توی این هی من دو سه تا سوال هستش، یه سوال مال هفته قبل، دو سه سال سوال مال ترمای قبله. این اول بگم یکی از خانم‌ها از ترم قبل گفته که موضوع داده به من، گفته لطفاً روحیات مردانه رو برام توضیح بدین، یعنی جنس مرد که من میخوام با همسرم مواجه بشم جنس مرد چه. اینم پایش موضوع میتونه باشه، موضوع تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد در رفتار، در روانشناختی یا هر چیز دیگه. یکی دیگه هم دوباره دقیقاً همین سوال کرده، تفاوت‌های زن و مرد و شباهت زن و مرد رو بیشتر صحبت کنیم و سوالات در خواستگاری رو. یکی هم گفته با جوونم چجوری رفتار کنم و چجوری ارتباط بگیرم که خیلی خودت جوونم زود عصبانی میشه و اینا، که اینا همیشه موضوع بحث ارتباط با فرزند و فرزند پروری. این سه تا سوال از ترم، یعنی سه تا نکته از ترم قبل بود. یه خواهرم سوال کردن، گفتن که من چند سالی که ازدواج کردم همسرم هم مهربانه و هم آدم ساده و خوبیه در مجموع، اما دو سه تا مشکل دارن، دو سه تا مصداق در واقع آورده از اینکه همسرم اونجایی که باید پناه من باشه پناهم نیست، اونجایی که باید فکر میکنم مثلا فرض کنی اگه من بیمارم باید تو بیماری کنارم باشه، مثلا صرف یه کار دیگه اون وقتش رو کرده و این حس خوب به من نمیده، ولی انتظار یک رابطه گرم به خصوص در حوزه همسری رو از من داره و من تو این جور وقتا نمیتونم اون انتظارش رو برآورده کنم. بعدم توجهی به اوقات فراغت ما و تفریح ما و تایمایی که ما انتظار تفریح داریم خیلی نداره، چی کار کنم؟ خب این همون چیزیه که ما تو بحث تفاوت در نیازها گفتیم. الان گفتم یکی قدرته، یکی آزادی، مثلا یکم تفریحه، بعضی نیازه به تفریح هاشون با هم فرق کنه، بعضی ها حد نیازشون فرق کنه، بعضی ها سایز نیازشون، یعنی مدلش و سایزش، اینجوری بهتون بگم درست شد؟ مدل و اون کمیتش با هم فرق کنه. یه بحث مفصلیه که من سعی میکنم توی جلساتمون در رابطه با این نیازها صحبت کنم. اما در مورد اینکه همسر شما یه جایی باعث رنجش شما میشه و شما نمیتونید وقتی رنجشی ازش دارین اون رابطه خوب و ارزشمند رو تو مسئله همسریتون داشته باشین، یه نکته بگم فقط. سوال ایشون یه سوالی جدیه، واقعا نمیتونم الان پشت میکروفون، هم یه خود سخته چون برنامه ضبط میشه، هم این که چیز داره دیگه، تفسره های زیادی داره. فقط یه دونه بگم که جواب خواهرمو بدم. روابط جنسی در زن اینجوریه که کاملا با مسئله روانش و عاطفش ارتباط مستقیم داره. مثلا خانم هایی که مسائلی شبیه واژینیسموس دارن، ناتوانی در واقع ارتباط، بیشترین عاملی که بررسی شده عامل روانیه. حال عامل روانی یعنی چی؟ یعنی مشکلات روزشون رو با خودشون میارن توی شبشون، مشکلات روز میاد توی شب. برعکس آقایون توی ماجرا خیلی اولویت بندی خوبی دارن. الان اولویت دعوای دیروزم نیست، ولی خانم‌ها اینجا اولویت بندی ندارن، همون ظرف عدسه است، عدسه و ماشه که قاطی پاتی میشه. الان یه هدف وجود داره توی رابطه، ولی داره به چیزای دیگه هم تسری پیدا میکنه. حالا این حالت اساسا برای خود زن خوبه؟ به نظر شما امروز ما حرفش رو زدیم، برای خود زن اصلا خوب نیست؟ همه حرف امروز ما این بود که اولویت بندی حتی در افکار، وقتی خانومی اولویت بندی در افکارش نمیتونه داشته باشه، رو جنبه های فردی خودش هم خیلی اثر میذاره. پس کاری که اشتباهه اشتباهه. حالا چه شما به خاطر خیررسانی به همسرتون این اشتباه ازش فاصله بگیرید، چه برای خودتون، من اولویت با شما، ولی بدونید که این کار اساسش غلطه. مثل اینکه شما بچه‌تون بهتون یه توهینی کرده، ازش دلخورید، خب بعد قضا نذارین جلوش، چه اتفاقی میفته؟ فردا مشکل معده پیدا میکنه، خود شما باید بدوین دنبال معده دردش. تو روابط نزدیک خانوادگی اینجوریه، اینا یه زنجیرهای متصل به همن. شما ناراحتی، با همسرت مواجهه تندی داری، بعد همسرت به خاطر در واقع تأمین نشدن فلان کارو میکنه، بعد رو شما اثر بهمانجور، همینجوری یه زنجیر و یک سیکل معیوب شکل میگیره. اصلی تری مشکل کجاست؟ اصلی تری مشکل اینه که من اولویت فکری باید داشته باشم. حالا خانوما چرا اینجوری هن؟ چون خانوما از لحاظ عاطفه تأمین میشن، وقتی عاطفهشون تأمین نشه حالشون بده. منتها ما اینجا میگیم شما فعلا بسنده کنید به عاطفه‌ای که در بستر میگیرید، حالا روزشو ولش کنید. خیلی از خانوما اون لحظه رو عاطفه رو میگیرن ها، ولی میگن درست میگی راست میگی، پس چرا اون هفته این بود؟ درست شد؟ این غلطه، این اشتباهه و یه آسیب هایی برای خود خانوم ها داره، پس باید اینو درستش بکنیم. الان شما یه نمونه از این که من چقدر اگه مدیریت زمان و زمانه بلد باشم رو کجاهای زندگیم تاثیر میذاره، همین سواله که اولویت بندی باید بکنم و چجوری مسئله‌مو حل بکنم. امیدوارم که خداوند به هممون توفیق اینو بده که آنچه که میگیم و آنچه که میشنویم در درجه اول مرضی رضای خدا و در درجه دوم توفیق عملش رو انشاءالله برامون در واقع این توفیق رو حاصل بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.